4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه و به دلیل درخواست برخی از دوستان بازپخش برنامه 4 تا 6 هر شب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیم شب انجام خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه بهترین هفته از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام.
سلام. لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
من از خدمتتون در رابطه با زندگی مشترکم.
لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. ممنونم.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر 15 سال ازدواج کردم و الان یه بچه 2 ساله دارم. خودم توی خانواده بیمار من در واقع به دنیا اومدم، بزرگ شدم. الان همسر من بعد 3 سال بعد ازدواجم من فهمیدم که همسرم اعتیاد داره. خب من صبر کردم، جلسات 12 قدمی خودم رفتم، ایشونو آشنا کردم، ایشون رفتم و 7 سال در واقع پاکی داشتم. الان دوباره من متوجه شدم که ایشون مصرف میکنن، البته توی این 7 سالم فقط مصرف موادشون قطع شده بود، یعنی همون افکار و همون حالاتی که داشتن سر جاش بود. یه مقدار خب به هر حال بهبود پیدا کرده بودن. الان من بچه 2 ساله دارم.
ببخشید بذارید من اول یه سوالی بکنم. شما چند سال تونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 39 سالمه، ایشون 44 سالشونه.
شما کار میکنید نمیکنید و چرا اینقدر دیر صاحب فرزند شدید؟
من به خاطر همین مسائلی که داشتیم آقای دکتر، چون من خودم در واقع بچه اعتیاد بودم، یعنی پدر من اعتیاد داشتن، من از وقتی که این مسئله رو فهمیدم بسیار مقاومت کردم در رابطه با این قضیه. این از جواب این سوال. و اینکه کار میکنم، من به خاطر شرایطی که داشتیم تو شهرهای مختلف ایران، ما یه مقدار تو چند تا شهر ما مجبور بودیم که زندگی کنیم، من سر کار دولتی نرفتم، ولی به صورت نیمه وقت مثلا چند سال کار کردم یه جا، مثلا یه مدت کار نکردم، اینجوری بوده.
خب شما میدونید یه قاعده علمی وجود داره که ما وقتی در کودکی آسیب میبینیم، آسیب نسبتا شدیده، با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادرم داره. موضوع عجیب و غریبی است ولی واقعیت داره. و بنابراین با توجه به حرفاش شما هم رفتید با خانواده پدر معتاد، رفتید یه آدم معتاد پیدا کردید. درسته میگید بعدن فهمیدید، ولی ایشون زمینای اعتیاد رو در حالات و رفتارشون نشون میده و این همون سبب شده چیزی که شما با ازدواج با ایشون تن در بدید. حالا به من بگید ایشون قبلا چی مصرف میکردن که کنار گذاشتن؟ 7 سال پاکیشون هم متوجهم، حالا چی شروع کردن؟
مصرفشون تریاک بود. الان هم تا جایی که من خبر دارم، چون جلوی من این کار رو نمی کنه، من متوجه شدم که ایشون با مشروب شروع کردن، چون اینا نباید اصلا به هر ماده‌ای که از حالتشون خارج کنه خودشون رو لب بزنن، در واقع با مشروب شروع کردن. خیلی کوتاه، یعنی طول نکشید که دوباره همون مصرف تریاکشون رو شروع کردن.
با چه شدتی فکر باید الان تریاک میکشن؟
والا آقای دکتر، من چون میگم نمیبینم، ولی چیزی که من متوجه شدم شاید به اون شدت قبل نباشه، یعنی چون هنوز خودشون هم فکر میکنن که تحت کنترلشونه، چون چند ماهه که شروع کردن.
خب ایشون اگر 12 پروگرام رفتن میدونن یک بار معتاد همیشه معتاد، یک بار هم که لب بزنی در حقیقت کار تمومه دیگه که استفاده کنی.
درسته.
الان نه برات بیاد خیلی حاشیه نریم. نه فکر باید مثلا هر روزه، یه روز در میونه، هفته یه دفعه است، فقط اونو میخوام بدونم.
نه آقای دکتر، هر روزه.
خب پس دیگه خب.
هر روز مصرف میکنن.
حالا حرفشون اینه که با توجه به این که میدونن شما میدونید، میگن میخوام چی کار کنم تحت کنترل.
نه آقای دکتر، ایشون اصلا من بعد بچه دار شدم یه مقدار اضافه وزن پیدا کردم و خب باورم اینه که مثلا من اعتیاد به مواد، یعنی این صحبت ها رو کردم، به مواد غذایی پیدا کردم. وقتی من اون روز برای اولین بار خیلی سربسته بهشون گفتم که میدونم که چی کار میکنی، خیلی، یعنی همون عکس العملایی که انتظار میرم، خیلی شدید داد زد سر من و اینا که نه تو مصرف میکنی، تو غذا داری مصرف میکنی و من هیچی مصرف نمیکنم. ولی من 100% میدونم، یعنی اصلا شک ندارم ایشون، یعنی الان تو مرحله انکاره. منتها مسئله‌ای که من دارم آقای دکتر و سوال اصلی من اینه که ایشون از اول، خب ما خیلی مشکلات با هم دیگه داشتیم، که یه مقدار بزرگیش مربوط میشد به بیماری ایشون و بیماری من، ناآگاهی من. منتها خب من به هر حال سعی خودم رو تا جایی که تونستم کردم، توی جلسات خانواده ها شرکت کردم. منتها اینکه الان ایشون دوباره رفتاراشون خیلی شدید و خب به هر حال منم تحملم کم شده و اینکه یه مقدار خب یاد گرفتم که عزت نفس خودم رو حفظ کنم، به خودم ارزش قائل بشم. منتها الان به خاطر بچه‌م من نمیخوام آسیبایی رو که حالا به نوعی من دیدم به نوع دیگه بچه من ببینه و من میخوام که درست‌ترین کار رو انجام بدم. من باهاشون صحبت کردم، ایشون سر یه قضیه یک دوستشون هم آورده بودم به عنوان قاضی و برای اولین بار من خیلی ازشون خواستم همیشه که راجع به مشکلاتمون صحبت کنیم، به هر حال حل کنیم مسائلمون رو، چه می‌دونم پیش مشاور بریم. همیشه یعنی اصلا هیچ پاسخی نداشتن. حتی من یه مقدار خب عصبی بودم خیلی. حرفشون نهایتش این بود که تو داد میزنی، تو ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم. گفتم خب ما نمیتونیم صحبت کنیم، نامه که میتونیم بنویسیم. من چند بار نامه براش نوشتم. بعد خب ما 6 سال یعنی کلا جدا از هم میخوابیم. شاید توی این 6 سال مثلا 2-3 مورد بوده که خب بارداری منم به این شکل گرفته. بعد ایشون من میدونم که
شما بچه میخواستید که این کارو کردی؟
بله.
دلتون میخواست صاحب فرزندی بشی؟ شما و ایشون؟
من دلم میخواست، منتها یعنی اصلا علاقه من به بچه شده بودم. منتها میگم من خیلی شدید روی این قضیه اصلا مشکل داشتم، به خاطر اینکه مثلا بچه آسیب میبینه، بچه اینجوری میشه اونجوری میشه. ولی به هر حال این بارداری من به صورت ناخواسته بود که اتفاق افتاد. منتها بله، من عرض میکردم خدمتتون که برای مشکلاتمون من چند بار براشون نامه نوشتم، هیچ پاسخی ازشون دریافت نکردم. اینی که من ازشون سوال کردم خیلی واضح که من کجای زندگیتم، تو به من آیا علاقه داری نداری، چون رفتاراشون اینو نشون میده. هیچ جوابی ازشون دریافت نکردم تا اینکه اون روز من پیش دوستشون برگشتم، گفتن که آره من اصلا همین 6 ساله که از جدام، از تو دلم شکسته، تو رو دوست ندارم، تو رو نمیخوام. بعد یه چیز دیگه هم که میدونم اینه که ایشون به شدت خود ارضایی میکنن. بعد الان ایشون گفتن که من گفتم خب جدا بشیم، حالا میگن که بریم مشاوره، منتها ایشون فقط حرف میزنن.
نه آخه عزیزم، نه ببینید، آخه شما فقط حرف میزنید. ببینید بله. شما الان خودتون چی به من فرمودید؟ گفتید که البته لغت عصبی درست نیست، نمیدونم شما عصبی هستید، ولی شما گفتید عصبانی. بعد گفتید نه صبر کنید، نه صبر. شما خودتون دارید به من میگید که به همسرم گفتم حرف بزنیم، گفت تو عصبانی میشی، گفتم پس نامه بنویسیم. خب خیلی جالبه، من از یک کسی انتظار تغییر رفتار و یا اصلا کل زندگیشو دارم، بعد خودم در وقتی که پیشنهاد میکنم بیام گفتگو کنیم، میگم جلو عصبانیتم نمیتونم بگیرم. مثل اینی که من به شما
نصب کنیم، نه بگیرم جلوی عصبانیت، اینجوری نیست. من حرف ایشونو خدمتتون
عرض کردم. نه من کاری
ندارم. اوکی اگه اینجوریه پس بیا این کارو بکن.
نه اگر اینجوریه نیست، بهش باید میگفتید که من به تو قول میدم یک عصبانی نمیشم و نشید. دو، شما که میگید نامه نوشتم ایشون جواب نداد، پس اون کار نکرده. نه ببینید عزیز، شما چرا واقعا دلتون میخواد حرفای خودتون رو بزنید؟ اذیت نشید، برای که شما یه سیستم ذهنی نسبتاً به حساب خودتون واقع بینانه منصفانه رو تو ذهنتون کاشتید و هرچی اضافه رو دور ریختید عزیز، حالا میخواید همه چیز رو به اون سمت ببرید. یه دلیلی هم که ایشون میگه شما عصبانی هستید، خودتون هم قبول دارید، از همین جا میاد، برای که شما چیزی مختلف از مجموعه سیستم ذهنیتون رو قبول نمی کنید. علتش هم این است که نوعی اذیت نشید، نوعی هم شما به دلیل اعتیاد پدر یه زمینه ادیکشن و اعتیاد دارید و اونم به افکار خودتونه. بعد آمدید، حالا شما نگاه کنید، شما رفتید با کسی ازدواج کردید در مثلا 24 سالگیتون، از این ماجرا 12 سال گذشته، چند سالی هم از با هم رابطه ندارید، وسط اینا وسط 6 سال دو سال به رابطه داشتید، بعد به من میفرمایید ناخواسته حامل شده. خب آخه این جالبه آدم با کسی اینقدر فاصله داشته باشه، رابطه رو میتونم بفهمم، خواسته و ناخواسته، بچه دار شدن نمیتونم بفهمم. بعد بچه دار بشید، بچه در حالی که 37 سالتون بوده حامله شد یا 36 سالتون بوده حامله شدید، یه بچه آوردید، بعد اصلا از حال ایشون خبر نداشتید، ایشون مدتی است که دوباره به اعتیادش برگشته. میدید یعنی میخوام به شما بگم، شما در حالی که یک کوششی برای واقع بین بودن میکنید عزیز، نیستید. یعنی واقعیت رو یه جوری بیان میکنید و یه کسی مثل من وقتی که داستان شما رو میشنوه خب گرفتار میشه، یعنی متوجه نمیشه که واقعیت یا حقایق کجاست. اینجا اون مسئله ماست. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد، حالا اگر توانستی تو آمدید میتونیم با هم صحبت کنیم. فقط من دلم میخواد شنوندگان خوب عزیز ببینن که ما وقتی که یه مجموعه رو حاضر میکنیم و این رو به عنوان دفاعی خودمون در میاریم و به دلیل تکراری که میکنیم با آدمای مختلف یا در ذهنمون یه سیستمی درست میکنیم که به تدریج در 20-40% یه چیزایی رو از اون مجموعه خارج میکنیم که گویی وجود نداره و بعدم اینقدر این ماجرا همه جاش اجزایش با هم میخونه کد نداره. در حالی که من زندگی ایشون رو میبینم، یه پدر معتاد، رفتن سراغ آدم معتاد، مدتی بعد متوجه میشن همسرشون اعتیاد داره، با 12 گام و 12 پروگرام آشنا میشن خودشون و ایشون. 7 سال همسر دوران پاکی رو میگذرونه، ایشون همچنان درباره جابجا شدنش رو متوجه هستن ولی کاری به اون صورت ندارن و بعد به جایی میرسه که همسرشون مدعی میشن عصبانی هم، بعد میگن نامه بنویسیم. یعنی شما خیلی راحت میتونید ببینید هیچ کس اینجا نمیخواد مسائل رو حل کنه، یعنی باز همون ماجرای اعتیاده. من 100 تا مشکل دارم، میرم مواد مخدر مصرف میکنم، همه اون مشکلات میره، تازه حال خوبی هم پیدا میکنم و به همجاست که اون زمینه اعتیاد یا ادیکشنی رو که من عرض کردم به نظر من ایشون دارن و این اون چیزیست که من شما باید متوجهش باشیم. من بارها در ایران وقتی دانشگاه بود یه مقدار از حرفای شعرا یکیش این بود، هر وقت 100% فکر کنید حق با شماست، 70% حق با شماست، هر وقت فکر کنید 70% حق با شماست، مطمئن باشید حق با طرف مقابله. و این اون چیزیست که اگر من و شما تو زندگیمون به عنوان راهنمای خودمون نداشته باشیم باش مسئله و مشکل پیدا میکنیم. درسته که دوستان لطف میکنن و هدفشون بیان واقعیات و طرح مسئله و مشکل، شاید من چیزی به نظرم برسه، ولی دو چیز دیگه هم هست. یکی این که در این بیان واقعیت باید یادمون بره به همسایه و به دوست و اینا چه گفتیم، برای که اونجا جایگاهش با اینجا متفاوته و اگر بگیم دقیقاً حرفایی که به اونا زدیم و به تو میزنیم که معمولاً واقعیت نداره. این خودش نشون دهنده اینه که بگی آدم وقتی آدم راه میره با وقتی شنا میکنه هر دوتا یه جور رفتار میکنه. و دوم این که غالب اوقات دوستان ممکنه لطف میکنن و تش میارن ولی هدفشون حل مسئله یا طرح مسئله و حل مسئله نیست، بلکه این است که به دنبال یه پاسخی هستن که اون رو بهانه‌ای برای ذهنیات قبلی خودشون یا تصمیم گیریشون بکنن. و به همین جهت که اگر من کمی بر دوستان سخت میگیرم برای اینکه میخوام مطمئن بشم حداقل گزارش دقیق واقعیت به درستی ارائه میشه که شاید بشه از توش چیز درآورد. به هر حال متاسفم که تلفنشون قطع شد، اگر آمدن که شاید کار مشکلی باشه صحبتونو با ایشون ادامه میدیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به آگاهی می رساند که در روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می 4 کنفرانس در شرایتون شهر سانیبل در شمال کالیفرنیا برگزار می شود. شنبه 2-5 بعد از ظهر رابطه سلامت روانی و خوشبختی، شنبه 6-9 شب چگونه می توان خود را تغییر داد، یک شنبه 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، یک شنبه 6-9 شب علل و عوامل اختلافات زناشویی. ورودیه هر کنفرانس $30 است. کارت ورودی را میتوانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس دریافت کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-900-2432 866-900-2432.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، تلفنشون قطع شد. دو نفر از دوستان تلفن رو قطع کردن، خوشبختانه ایشون دوباره ما رو گرفتن. جز بید که صحبت اونو با ایشون ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خواهش کنم آقای دکتر، من در خدمت شما هستم. تلفن من قطع شد، شما داشتین میفرمایید.
آره من عزیز، بعد از این که رفتید چون شما رو غایب دیدم حسابتون رو بد جوری رسیدم. حسابی هم که رسیدم این بود که شما یک دختر باهوشی هستید، مطالب رو سرهم کردید، ولی و در این حال که از همسرتون انتظار واقع بینی و رفتار درست دارید، خود رو هم نداشتید. از ازدواج گرفته تا ماجرای 12-13 سال بدون بچه بودنتون، بعد در حالی که رابطه جنسی نشید تو دوتا اتاق میخوابیدید، حواستون نبوده، ناخواسته به گفته خودتون بچه دار شدید، خب حالا ناخواسته بوده ولی عاقلانه که نبوده، و بعدم به هر حال ایشون هم که اینقدر راحت و آسوده به شما اون حرفا رو زده. حالا به من بفرمایید ای چیز دیگه ایست. یک، دوم این که پرسشتون از من چی هست عزیز؟
آقای دکتر واقعیتش من حس میکنم که دیگه حداقل الان یه کاری باید بکنم برای زندگیم. منتهاش این که میگم حالا
نه ببینید
کاراشونو پیش میکشن که من دارم مطب میذارم، دارم این کارو میکنم، اون کارو میکنم. منتها این که من به جدایی هم فکر میکنم و فکر میکنم که شاید جدایی ما، چون خب خیلی کنتاکتای ما اصلا نه برخوردای چیز نداریم مثلا سر و صدا دار و اینا، ولی خب به هر حال کاملا روابطمون سرده. حس میکنم شاید اگر جدا بشیم برای من برای بچه من و من مطمئنم خب بهتر خواهد بود، ولی برای بچه هم مطمئن نیستم چون رابطهش خیلی خوبه با پدرش، پدرش هم دیگر خیلی دوست دارن. یا این که خب
نه حالا سب کنید عزیز،
مشاوره بریم و
نه سب کنید نه من ببینید یه مشکلی با برخی از این تلفن‌ها دارم، دارم میخواد شنوندگان بدونن برخی از اوقات وقتی دوستان حرف میزنن وقتی صدای من میاد نمیشنوند، اینی که ادامه میدن. لطفاً وقتی با من صحبت کنید یه ذره وقفه بدید شاید من حرفی داشته باشم. من میخواستم توجه شما و شنوندگان به یه نکته. شما میدید اولین جملتون چی بود؟ میخوام بالاخره حداقل یه کاری بکنم و دقیقاً این واقعیتی است که تا به حال بود. یعنی شما تا به حال فقط حرف زدید.
بله.
و اینجاست که گرفتاری سازید. و الانم که باز لطف کردید اومدید 3-4 تا حرف متضاد رو میندازید جلو. در نتیجه باز مسئله ای رو به وجود میارید که اصلا نیست و گرفتاری های دیگه. باز دو مرتبه رفتید سراغ چیزای مربوط به ایشون. شما به من بفرمایید آیا به این آدم علاقه مندید، ایشون رو دوست دارید یا ندارید؟
احساسم الان منفیه نسبت بهشون.
آیا فکر میکنید ایشون شما رو دوست دارن یا ندارن؟
چون صریحا گفتن نه و رفتارشون هم اینو نشون میده.
بسیار خوب. شما من بفرمایید که وقتی یه زن و مردی همدیگر رو دوست ندارن و رفتارشون هم این رو نشون میده، تازه بعد از 15 سال زندگی، شما ماجرای این که یه بچه 2 ساله باباشو خیلی دوست داره چه معنایی داره؟ اولا داره یا نداره؟ تازه که فرقی میکنه، بچه ها دارن. از اون گذشته کی گفته با طلاق بچه های کمتر پدر یا مادرشون رو میبینه؟ خیلی از اوقات پدری که در هفته ممکن بود 15 ساعت بچهشو ببینه حالا در وقت جدایی 25 ساعت میبینه. پس میبینید یه مقداری باز بریم سراغ واقعیت ها. این که شما نمیخواید جدا بشید، من از حرفاتون پیداست من از این بابت بسیار خوشحالم. یعنی من اون رو هیچ خوب نمیدونم که آدم بخواد جدا بشه. موضوع این است یا دوست داشته باشه، مهم اینه که این کار درسته یا غلطه. حالا شما من بفرمایید که اگر همین وضعی که شما دارید بخواید ادامه پیدا کنه، یعنی ایشون همین گونه باشن که بودند و بقیه ماجراها، فکر میکنید به کجا میرسید 2 سال دیگه 5 سال دیگه؟
من نمیمونم آقای دکتر به این شکل. من موندنم منوط به این که دوتامون دوباره یه شروع تازه و شروع کنیم به خودمون کار کردن.
خیلی خوب. خب شما ببینید، بعد باز شنوندگان شنیدن، بذارید خب باز ببینید. شما ایشون آمده میگه بریم تراپی، شما سر این مثلا برای چی پرسش داری؟ یعنی اصلا چرا باید به ذهنتون بیاد برم یا نرم؟ مثلا خنده داره این حرف عزیز؟ آدم برگرده بگه من حتی جمله بعدی تو ببینیم میخوام بگم، من دلم میخواد شنوندگان متوجه بشن ما مردمی هستیم که در قول فخر عالمیم، ولی به عمل که میرسه برخی گفتن ننگ عمم. آخه ببینید به عمل که میرسه یه دفعه همه چی به هم میرسه. شما زن باهوشی هستید، از حرفاتون هم معلوم شد همسرتون هم پزشکن، بنابراین
دندون
پزشکن، نتیجتا شما یه مجموعه و ترکیبی دارید از آدمای به هر حال آگاه و تحصیل کرده، خب هنوز تو بازی رابطه بده، من اون رو دوست ندارم، اون منو دوست نداره، او دقیقا این رو داره میگه، این شرایط قابل قبول نیست، ما مشکل بسا اعتیاد داریم، بعد به من میگه بریم پرو روانشناس، من مثلا برای شک دارم. اصلا هیچ راه دیگری هست؟ من برای رفع گرسنگیم باید غذا وارد بدنم کنم؟ اصلا راه دیگه ای نیست عزیز.
آقای دکتر واقعیتش من قضاوت زودتر از موعد مقررمه که این شک رو برای من ایجاد کرده، با توجه به این 15 سالی که در کنار ایشون بودم و اینکه خودم رو خودم اگر ادعا میکنم کار کردم شاید 5% جواب نسنده، اینقدر سخت بوده. با توجه به شناختی هم که از ایشون دارم من این پیش داوری رو دارم میکنم که خب شاید به جایی نرسید.
حالا نرسید، نرسید عزیز من، نرسید، اصلا به هیچ نتیجه ای نرسید. اولا شما من بگید مقصودتون از نتیجه چیه؟ از اگر مقصود از نتیجه اینه که شما عاشق ایشون بشید، ایشون عاشق شما بشن، این نتیجه نیست. اگر حرف شما این است که تکلیف اون روشن میشه که ما قراره 40 50 سال دیگه عمرمون رو چه کنیم، اون روشن میشه و هدفم اونه. پس بنابراین باز ببینید میخوام بگم شما یه ستینگ، یه ذهنیتی دارید که من باید به این چنین نتیجهی برسم. خب همچین نتیجهی نخواهید رسید، یعنی شما رو نمیشه دو مرتبه جوون کرد. برخی از وقت شکایت دوستان از روانشناسان همینجاش اشتباه است که ما به نتیجه نرسیدیم. کدوم نتیجه؟ شما یه مشکل داشتید، حلم نمیخواستید بکنید یا قابل حل نبوده، خب رفتید نشده. و بعدم این مسئولیتش با شماست نه اونا. الانم به نظر من شما هیچ کوتاهی نکنید. شما برید تا مطمئن بشید که اگر با شک و دودلی ازدواج کردید یا با کمدانی ازدواج کردید، این دفعه با دانایی تصمیم بگیرید بمانید یا برید. بنابراین شما از این استقبال کنید و برید، مفصلم برید. نه تنها حالا تازه ممکنه به این نتیجه برسید که اصلا بهتر شما با هم نباشید، کمکتون میکنن که بعد از اون با هم بهتر باشید. چرا؟ برای که شما یه بچه‌ای در این وسط هستید. بنابراین ببینید چه میکنه. اگر مطلبی نیست من با جان
یه سوال دیگه ببخشیدونم، اینه که من خیلی روانشناسا رو حالا توصیه هاشون رو که میشنوم یه مقدار مشکل شده که من اعتماد بتونم بکنم. من میتونم از حالا طریقی توصیه شما رو مثلا پیش کسی بخوام برم توی تهران؟
نه من متاسفانه نه. من اولا میدونم من الان 37 سال از ایران بیرون آمدم، بنابراین که اون شبکه ارتباطی رو ندارم. یکی دوتا دوستی رو هم که میشناسم اینقدر سرشون شلوغه که پیغامی داشتم که لطفاً کاری به کار ما نداشته باش، ما به اندازه کافی گرفتار هستیم. این است که نه، بگردید پیدا کنید و من مطمئنم فرد مناسب پیدا کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم از وقتی که
گذاشتید. خواهش می‌کنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
میخواستم در مورد خودم صحبت کنم، در مورد مشکلی که الان در حال حاضر برام پیش اومده.
بفرمایید.
خب یاد میبینم که یه سری چیزا رو از خودم بگم. من یه بچه آخر خونه هستم از یه خانواده پنج نفری، یعنی پنج فرزندی. بعد بچه اول خواهرم بوده، بعد برادرم، بعد دو تا خواهرم، آخریم که من هستم. بعد خواهر اولم که دنیا اومده مادر بچه ها نشده، برای 13 سال بعدش برادرم دنیا اومده، برای از اون وفاته دو سال بقیه بچه ها. بعد من خب گذشته خوبی نداشتم، این که از زمان که یادم میاد برادر بزرگترم خیلی مورد اعزام قرار میداد، به طوری که همیشه زیر کلک دست برادرم بودم.
ببخش عزیز، بذار ازت یه سوال بکنم. الان شما چند سالتونه و چی خوندید و چه میکنید عزیز؟
من 25 سالمه، تقریبا آخر 25 هم. بعد دانشجو الکترونیکم از دانشگاه از ایران هم دیگه فدن.
اوکی عزیز. خب
بعد تو گذشته، خب این گذشته خیلی دردناک بوده. زمانی که من بهش فکر میکنم خب خیلی عذابم میکنه، این که جوری دیده که بعدم شکنجه هایی میداده و خیلی بد بوده، یا با سیم برق بوده، یا با شیلنگ بوده، کلا تنبیه خیلی بدی بوده. یعنی هر من گذشته همیشه مثلا کبید و چنین حالتی بوده.
چقدر فاصله سنی با شما داشت برادر عزیز؟
ایشون 7 سال بوده، 7 سال فاصله سنی داشت. بعد من گذشته خیلی پسر ترسی بودم، یعنی به حدی که شب زمانی که میخوام بخوابم حتما باید یکی از اعضای خانواده دستم میگیره، یا شب بودم بوده که یه نفر باید این سمت هم میخوابه، یه نفر این سمت هم چاره هم داشت میکنم، یه نفر میگفتم که از خود این سرم بخوابه که با محیط اصاف نتونم اعتماد بگیرم. بعد حالا این بعضی که زمانی که خدمت رفتم خب مشکل ترستم برطرف شده، برطرف شده. بعد یه گذشته تا دوران دبستان و بعد راه نمایی، بعد دبستان هم من توی ماهی که رفتم، حالا نمیخوام تونیم بشه به اشخاص خاصی، یه ماهی که دیگه از فرهنگی اون منطقه شما خیلی پایین بیده تو شهرمون. بعد من توی دوران چند سال خب قیافه خوبی داشتم، این که یه پسر بیدن که قیافه بچه دونه داشت، حالا قیافه خوبی بیده. بعد توی زمانی که گاهی بعد دبیرستان شدم، خب اون محیط که بوده یه خدا دوستایی بوده، بعد مورد اذیت نگاه های عجب کننده دیگران بودم. از عزیز اول به این القاب زشت میدادم، یا اینکه کل یعنی جوری که تو کل مدرسه مثلا مورد اذیت میشونم، حتی مثلا زنگ تفریح یا اینکه بیرون مدرسه نگاه های خیلی بدی به این بوده.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، گرچه ممکن دلتون میخواد جواب بدید. ببینید، این که شما ظاهر خوبی داشتید میفهمم، نگاهی رو موجب میشه، ولی این مقدار برچسبا و اینا ناشی از یه چیزای دیگه میتونه باشه. آیا واقعا یک خبری بود یا نه؟ دو، آیا برادرتون از نظر جنسی هم شما را اذیت میکرد یا نه؟
بعد هم از نظر جنسی حتی نمیکرد. بعد من یه چیزایی که یادمه این که خیلی عوض میخوام مثلا زمانی که مثلا همون میرفتیم، من یه بار مثلا خیلی اتفاقات کردم که میگفت که بگم ببینیم یه چنین حالتیه، یه چیزی که بیشتر از این من حس نکردم. بعد فقط چنین چیزی بود، یه بار چنین خاطره توی ذهنم، حالا با یه چیزی که مثلا دستم رو میگرد یه حالت خیلی عادی، یه چنین چیز حس کردم، یه غیر از این چیزی دیگه حس نکردم. نه
فکر کنید چند سالتون بود اون موقع؟
اون موقع نمیدونم، یا مهدی رفتم این که کلاس اول دوم که بایی بودم، یادم نمیرفتم این از این مال که برمیگرده. بعد تو دور در بیرسال اینطوری بودی که من دیگه از مدرسه زده شده بودم، جز پدرم گفتم که خب نزا من دیگه اینجا برم، رو هم نمیشد که بهشون بیدم خب چه این مشکلی دارم من. بعد خب پدرم گفتش که خب داداشت خونده، پسر خالات خونده، همه شون به درجه که بالا رسیدم که استاد دانشگاه شد، اون مثلا وکیل شد. خب تو چرا اینجا نمیتونی بخونی؟ خب من دوست ندارم دیگه. این شد بود که حالا اول با کلی نمره های بعد سال دوم که اصلا پدرم حتی به مسئولی مدرسه بهش شده که تونیستم سال دوم برم. بعد سال سوم که کلا ترک تحصیل کردم. بعد از مدرسه که آمدم بیرون، خب بعد تو دوران بچگی یه سن احساس نادن خلاق داشتم، مثلا کار عجب غریب میکنم، کار اصلیه که درستی کردم با بقیه بچه مدرسه خیلی متفاوت. بعد از دوره دبیرستان رفتم سمت اون چیزایی که دوست داشتم، یه کاری که انجام میدادم، حالا نمیشه مثلا گفتم اختراعشون اختراع چیزی که وجود نداشته، ولی کاری که من میکنم خب نوآوری تو ایران به منظور اختراع صرف میشه. بعد چند دستگاه چنین چیزی اختراع کرده بودم، صرف کردم. بعد تو چند تا مسابقه کشوری شرکت کردم، مثلا مقام اولی چند تا مسابقه کشوری دارم. بعد از طریق مثلا یکی از ارگانهای دولتی استان خودمون ترم باید قبولشون قرار گرفته. بعد تو مسابقات کشوری شرکت کردیم که تونستم اینجا برایشون رتبه اول به دست بیارم. بعد بعد از این مسابقات کلی وعده وعید دادم، کلا گذاشتم کنار، یعنی چون که اون وعده وعید ها اون قرار داره که بیده همه گذاشتم کنار. بعد من مجبور شانس برم تهران، اونجا بخم، اونجا با یه ارگان دولتی دیگه آشنا شدم. اونا مثلا من به یه استان دیگه معرفی کرده بودن تبریز، که اونجا با چنین وضعیتی پیش اومد، یعنی من چند سال زندگی ما کلن درگیر چنین اتفاقایی بودن، یعنی هم برام هزینه میشودم که زمان هم میگرفت.
نه بذاری معذرتون دوتا سوال بکنم. سوال اول این است که خب این هزینه های زندگی در اون سن و سال کم کی پرداخت میکرد؟
پرداخت من مادرم خب خیلی حمایت میکرد، مادرم از سال قبل فوت کرده، حالا این کنی در جمع باشین. بعد خب خیلی حمایت هم میکرد، مثلا پدرم بود اجبار میکرد، اجبار که نه میگفت چه آره دلش میخواد بگه انجام بده. بعد خودم هم اونجا خب کار میکردم، یعنی هر کاری که نیازی انجام میدادم تا خرج کاری که میخوام به دست بیارم.
حالا صبر کن، آخه چرا بهتون این اجازه میدادن؟ چرا پدر مادر تو سنای کم به شما مثلا میگفتن بی برو تهران؟ شما اونجا با کی زندگی میکردی؟
من پدرم خب یه با همراه اومده بود، بعد دیگه من رفتم خدمت، بعد خدمت هم دوباره شروع کردم که سال 21 چنین چیزایی شده بود.
حالا بذارید سال دیگه ازتون بکنم، اختراعاتی که میگید یا کارهایی که میکردی در چه زمینه ای بود؟
بیشتر زمینه الکترونیک بوده، یعنی مربوط میشد به اداره های، یعنی یه چیزی بود که مصرف کنندش خود اداره های دولتی بودن.
شما که درسی نخونده بودید که حد این رشته رو بدونید؟
من چی میکردم؟ کلاس الکترونیک میرفتم، بعد کلاس روباتیک چنین کلاس شرکت میکردم. برای مثلا هفت سال شده بود که اینقدر علاقه داشتم به این قضیه، هفته ها پا میشتم میخوام که تهران خلو خونه آشنا چیزی داشتیم، اونجا کلاس ها دلار میدم برمیگشتم. بعد خاطر چنین وضعیت بود چون از الکترونیک اطلاع داشتم.
اوکی، حالا لطف کن عزیز روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگ ارجمند با ما باش.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و از سایت glviz.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شده است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز، کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
مثلا میگفتم این که خب بعد اینکه رفتم به تهران و بعد اونجا خب معرفی شدم به چند تا ارگان دیگه، مثلا یه سال اونجا بودم و همزمان با این دیگه تصمیم گرفته بودم، چون خانواده ما همشون درس خونده بودن، فقط تنها کسی که دیگه من نبودم. اینکه من تصمیم گرفتم که حالا با این شرطی برام پیش اومده، این سری امتیازی که دارم خب درسم ادامه بدم. بعد ادامه دارم دیپلم گرفتم و بعد وارد دانشگاه شدم. بعد همون زمانی که رفتم توی استان دیگه، اونجا 2 سال اونجا بودم رو همین پروژه، بعد رفت آمد میکنم به شهر خودمون رو با اون استان. بعد چند سال قبل پروژه قرار بود که مثلا تو کشور اجرا بشه، برای تو همین مشکل دوباره استان خودم استان تهران برم پیش رو خد. یعنی این که یه جوری هر آدم سو استفاده کردن، این که دیگه فقط خواستن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن، این که بعد کارشون خیلی راحت انداختن بیرون. و این که برای برمی داشتن یه یعنی اون آخرش که باید یه ارگان دولتی دیگه بود، یه جوری که ما این پروژه رو معلوم که میخواییم به کی بدیم، بعد شما فقط به عنوان کسی که دیگه چون میخواستیم این آیتم هایی که داریم پر بشه، بگیم که ما از معلومان داخلی استفاده میکنیم، بعد شما انتخاب کردیم، شما انتخاب کردیم، شما بیشتر فقط حالت یه بازی چهتونی خواهد دارد. دقیقا این صحبت ها رو با هم تو آسان خودم بعد تو آسان تردی چنون صحبتی با هم شده بود. یعنی یه جرایی این حرف نه هم باید شد که من خب این زمان
حالا من و شما با این گفتگوها به جایی نمید. اولا لطف کن کمی بلندتر صحبت کن، همینقدر که من متوجه شدم حالا موضوع و مسئله چی هست عزیز. یعنی شما انتظار داشتید نصب کنید چرا اینا از شما استفاده میکنن برای یه پروژه، ولی اگر آدمی هستید با یه همچی توانایی خب باید شما رو یه جور نگه میداشتن برای پروژه های بعدیشون هم که از شما استفاده کنن. اینجا هم به شما حقی حقوقی به هر حال امتیازی میدادن، چرا این کار نمی کردن؟ یعنی شما به قول معروف یه مرغ عرض کنم که تخم طلا میگذاره رو آدم برای چی بکشتش؟ نه اینا نمیفهمم. خب
بعد چیزی که الان هست، خب من تو این سال ها خیلی فشارم بهم اومده و این کاری که به من پیش می اومده این که من یه بار مثلا چند بار خواستم، چند بار که نه یه بار دو بار بوده مثلا خواستم خودکشی کنم، خیلی خیلی فشار بوده. خب من خیلی پول از دست داده بودم، این که حتی وام گرفته بودم، همینطور کلی بدهکارم و چنین حالت هایی بوده. الان واقعا خودم موندم که چیکار کنم، این که سنم رفته بالا، از این طرف هم مشکل خانوادگی که این بحث فقط من تو خونه میدم، بعد بابام هست، بابام خب بابام سنش بالاه و همه بهم فشار میارن که ازدواج بکنم، بعد خودم اصلا شرایطی دیگه ندارم که
ازدواج بکنم. ازدواج که اصلا معنی نداره، همه بهت فشار میارن ازدواج کنیم، اونا دیوونه. حالا موضوع ازدواج منتفیست، به من بگو که خود تو داری نصب کن عزیز، داری درس میخونی که مدرک تو بگیر بری کار بکنی، پدرت هم که هست، تو خانه پدری هم داری زندگی میکنی، متاسفانه مادر از دست داری، برای چی زندگی اینقدر باید برای تو بد و آزاردهنده باشه؟
آزاردهنده این که خب الان 26 سال هم شده خب به اون جایی که باید رسیدم خب نرسیدم، بعد نتونستم محیط وارد کار بشم، چه چیزی
ازم میکنه. بعد نفهمیدم عزیز، آخ صبر کن عزیزم، اولا ما مگر قرار از قبل به ما میدن که تو باید به اینجا برسی که نرسیدم؟ برای شما 25 سال تون دانشجویی دیگه، حالا چقدر به اونجا نرسیدم که این بشه مسئله زندگیم؟ یعنی من چند روزه باید ناراضی اذیت نشو، کمی هم از خود راضی باشم، نرسیدم نرسیدم که نرسیدم، من کارو کوششم کرده نشد، شرایط و وضعیت طوری بوده مناسب نبوده. اگر خودتو مسئول مقصر میدونی، اشتباه کردی، باید ازش یاد بگیری که تکرار نشه، برای که هدف این است که از اشتباه اون بیاموزی، البته اگر ممکن باشه. دومی که کارمو میکنم، تو که 65 سالت نیست کارو بگی از زندگیم چیزی نفهمیدم، این بازی ها یعنی چی؟
فشاری که از خانواده میتونی چیز رو از خم میکنه.
نه فشار از جانب خانواده چی هست؟ در چه زمینه به تو فشار میاره؟
چرا کار نمی کنی؟ بعد
تو دانشجوی دیگه داری درس بخونی، خب کارم بکن، تو همون کارهایی که دوست داری کار بکن.
بعد این که چرا ازدواج نه تو خودم تو دوست ندارم انجام بدم.
آخه عزیزم ازدواج یعنی چی؟ فشار خانواده، باید این خانواده یا دیگران بسیار حرف بی خود بی معنی بی موردی میزنن، بله به تو فشار میارن. چه فشار میارن؟ یه کسی بهش میگن زن بگیر، زن بگیر، چرا مثلا تو سرش میزنن؟ فشار نیست. خب بگیر، مثلا تو رو نمیفهمم، تو از یه طرف دلت میخواد اوج بگیری بری آسمون، از یه طرف افتادی کرم شدی رو زمین، که خانواده من میگن زن بگیر، پسر 25 ساله زن بگیره با کدوم درآمد، با کدوم زندگی؟
من همینا نگاه میکنم، بعد تو چیزی خودم دوست دارم که واقعا ادامه تحصیل دوست دارم انجام بدم، بعد حتی مثلا با دوستا که خارج که شما صحبت کردم که کاش انشدم اینجا بگیرم، بعد برای دکترا میخوام برم سمت برای کشور مورد نظر. بعد یه چیزی که الان هست این که من به کس اصلا نمیتونم اعتماد بکنم، مثلا دوستام همه عزیز از این آنها هستن که مثلا چرا تو به ما نمیتونی اعتماد بکنی، بعد تو سر خودم مثلا همش احساس میکنم که اینکه یه کنفرانس مثلا ده نفره همیشه اینکه اینجا تنها میدونی که همیشه تنها اومدم، مثلا همه رفتم مهمانی نخونه هستم، بعد همش احساس میکنم یکی دوم حرف میزنه، اینجا تنها میتونم مثلا تمرکز نمیتونم بکنم، یه مطلب رو
نه داستان این که چه کسی داره باید حرف میزنی چیه؟ یعنی مقصود چیه؟ تو ذهنت آدم ها نشستن دارن حرف میزنن؟
آدم ها نیستن، مثلا الان این که در مورد میخوام زنگ بزنم به برنامه شما، چند روز این تصمیم گرفتم، اما این چند روزه اینگاه من خودم با دو تا نفر دیدم صحبت میکنم، خب چی بگیم چی نگیم، این که مثلا این صحبت ها مثلا شما رو فیزیا نخوام تجاسم میکنم، اما خب دارم به شما این میگم و شما این جواب منو میدید، چنین چیزایی خیلی خوب به حرفای اساساً گوش میدم، اینکه اصلا همشون دوستان میکنن نظر فرنجی کنم ازشون، این که تو خیلی شنونده خوبی هستی و ما به حرفای ما توجه میکنی، و در حالی که اصلا اینجور نیست بینم از واسه جای دیگه هست.
معلومه برای که تو توجه نمیکنی عزیز، تو دنبال یا جوابی یا به دلیل شکت فقط میخوای حرف بی خودی نباشه. ببین این که من به یه چیزی گیر میدم معناش به دنبال حقیقت نیست، بلکه از قاعده به دلیل وسواس و وحشته. حالا ببین عزیز، باز برگردیم سراغ اون چیزایی که به ذهنت میاد. نه اینکه تو با خودت یه فرضی میکنی که آدم میاندیشه، حالا یه دینو به زبون میارن که این معناش اینه که تو مغزم یه درار حرف میزنن. من میخوام ببینم آیا شده که در مغز تو یه کسایی حرف میزنن، تو فقط شاهد شنیدن گفتگوهای اونا باشی، حالا هر اندازه مبهم یا مشخص، ولی تو نقشی به اون صورت نداری و موضوع حتی به تو هم مرتبطه، دیگران را شبش دارن حرف میزنن.
نه چه چیزی، ولی شب که میخوام بخوابم کلن خواب مرتبطم یه ساعت دو ساعته، بعد یه ساعت دو ساعت با یه خواب خیلی ترسناک بیدار میشن، ولی احساس میکنم که آره یکم نمیشم هست و اون کسی که تو خوابم دیده، اون خواب ترسناک که دیده، اون من بیدار کرده. بعد بعد از این میخوام بخوابم، خواب نمیگیره تا دیگه صبح بشه، یا اینکه صبحم بخوابم که ساعت 10 یا 12 بخوابم. و اینجوری خواب آرومی ندارم، کلا استرسم، دستم مثلا همیشه میلرزه. و اینکه خیلی تو خودم خیلی استرسم، ولی دیگران مثلا به من مثلا اعتماد نفس بالا، و در حالی که از خود از درون خودم خیلی استرسم.
نه مردم ظاهر آروم تو رو با درون طوفانی تو چون نمیتونن تشخیص بدن اشتباه میکنن. بعدم خب به خاطر این است که تو یه حالت ماتی، بیهستی و بیهساسی نسبت به دیگران داری و بنابراین در
دور... مثلا در فرنجی که مثلا خانوادم خواهرم که دوستان کردم مثلا همه شون مثلا مهربونی و چنین چیز رو مثلا گفتن و مثلا توی چیزی که از چیزایی بد هم مثلا گفتن بدگو من خیلی مثلا خیلی وحبات رو وسائل هم دارم یا چنین چیزایی بوده مثلا اتناد و عقاید هم مثلا چنین چیزایی چیزایی بدشون بوده. الان خبارم مثلا خیلی دلم میخواد که ادامه تحصیل هم بدن، ولی باید میدونم این کار انجام بدم. خب به هر حال مثلا کی میخوام به این چیزا برسم؟
به کدام چیزا برسی عزیز؟ چرا اینقدر مبهم حرف میزنی؟ آدم ها میرن دانشگاه مدرکشون میگیرن میرن سر کار، به کدام چیزا برسی؟
خب خیلی میگم چند سالی که از دست دارم گستم این چند سال
باز رفتی سراغ حرفای بی خود میزنی عزیز. ببین عزیز، تو احتمالاً یه زمینه‌ای برای افسردگی و شیدایی داری، یعنی حالت خفیف دو قطبی رو نشون میدی، استراب و وسواس هم داری و این حالت ها وقتی شدید میشه ذره تو رو وارد مرحله توهم میکنه، ایلوژن، که اون از اول من حدس زدم که یه خبری یه جایی تو گوشه ذهن تو هست، چند روز شدیده نمیدونم. این که مشکل تو از افسردگی و استراب و شک و سوءظن و اینا میاد احتمال داره، ولی امکان داره همه اینا به خاطر یه گرفتاری و بیماری جدیتری باشه، یعنی اینا علائم و نشانهای اون بیماری باشه. حالا اگر میدونی این سوال ازت میکنم، تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی داشتی؟
بیمار روانی نه، ولی یه شخصی داری که چون روانی نسبت خیلی بحث
و تر
شدید داره.
مثلا کی از چه نسبتی با شما داره؟
خانواده خودمون
میگه. ببینید شما حتی الان در این زمینه هم شک داری، آدمی اینقدر وسواس شدید داره، یعنی حتی سوءظن اینجا هم خودشو نشون میده. ببین عزیز، امید من این است نه اصلا مهم نیست امید من اینه، میخواستم به دلیل نسبت ببینم چند از رو تو اثر میزه. نه اون موضوع مهم نیست. ببین عزیز، شما از نظر من استراب و وسواس داری، افسردگی داری، خشم کوبنده ای داری که اگه موقع بزنه بیرون کار دست همه میتونه بده، حالتهای شخصیت پارانوید پیدا کردی و اینا باز جمله رو تکرار میکنن، یا به خاطر این است که هر کدوم از اینا یه مقداری به دلایلی که بر تو گذشته به وجود آمده، یا این که نه متاسفانه ریشه یه بیماری مثل اسکیزوفرنیه یا چیزی مثل اسکیزوافکتیوه، برای که اون علائم اسکیزوافکتیو بیشتر نشون میده تا اسکیزوفرنی. بنابراین توصیه من به تو اینه که یک روان پزشک فوق العاده آگاه و دانا هر جا که هستی پیدا کن و گزارش زندگی تو به او بده و بمون منتظر به تو تشخیصی بدن که مشکل و مسئله اگر هست چه است. و به نظر من دارو احتیاج داره، یعنی دختر پسر بسیار باهوشی هستی ولی هوش انحرافی داری، یعنی به قول معروف میزنی تو جاده خاکی و از اینجاست که خودت و دیگران رو میتونی گرفتار کنی. یعنی تو جاده زندگی نمیری به خاطر حالا یا یه برجستگیایی داری که مثل هلیکوپتر از رو زمین بلند میشی، بنابراین تو جاده نیستی، یا یه اتومبیلی هستی که ترمز و فرمون در اختیارت نیست، میری توی جاده‌های خاکی. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که عزیز، حتما یه روانپزشک خیلی خوب ببینید، کسی که مثلا استاد دانشگاه است و در یه رده و سطحی است که بتونه، چون یه تشخیص به اصطلاح افتراقی اینجا باید داده بشه، یه دوگانگی رو من میبینم از حرفات، ولی ایشون میتونه به راه‌های مختلف و متفاوت آگاهی‌ها رو بگیره و بر مبنای تشخیص من مطمئنم به شما برای یه مدتی دارو خواهند داد و امید من این است که اونا کمک کنه که حال عادی و معمولی خودتو پیدا کنی، ولی اینکه خودت بتونی مسائل حل کنی بذاری خودش حل بشه متأسفانه چنین نخواهد. اینی که توصیه من این است که روانپزشک ببینی و بری سراغ رو.
من این کارو کردم، مثلا 2 سال پیش رفتم یه سال پیش روان بشد، البته به خاطر این مشکل و چنین چیز نبود، من باید صحبت میکردم ولی چیز خاصی در موشو پیدا نمیکردم، دنبال میزن یه آدم تاپ بودم، یه دکتر تاپ بودم.
نه من کاری به دکتر تاپ ندارم، تشخیص ایشون راجع به شما چه بود؟
هیچ تشخیصی نمیدادم.
بنابراین ایشون اصلا روانشناس و روانپزشک نبود. اگر نصب کن ازم، نه اگر یه کسی دکتر از پا شکسته بری پلو دکتر، دکتر بگه چیزیتون نیست، حالا اینکه راه نمیتونید برید، خب دوست نداری از معلوم بیماری تو چطور به تو گفتن هیچ چیز نیست؟
تست شخصیت که میگه آقا شما چه آدم ایدئالی هستی، چه آدم نرمالی هستی، چه چیزی رو در حال خودم احساس نمی‌کنم چه چیزی هستم. بگم الله شخصیت رو به تو
گفتم. نه صبر کن عزیز، صبر کن، ایشون به شما گفت شما شخصیت نرمالی هستی؟
گفت نرمال رو بالا، اگه بخواد به 20 بدین به 13 میدم، به 20 بدین آره 18 میدم.
ایشون روان پزشک بودن یا روان نشناس پزشک بودن؟ چه روان شناسی بوده قربونه؟ اصلا تعجب میکنم.
بعد من خیلی دنبال قضیه در صاحب تو تهران یه دفتر مجتمعی نورو فیدبک میخوان چه چیزی پیدا کردن.
نه من نه دنبال نورو فیدبک نرو عزیز، تو فعلا برو تشخیص رو بده و تشخیص رو هسته مثلا همجوری مات و مبهوت موندم.
مثلا یکی از همکار شما که نه، حالا یکی از دوستان شما که تونستم پیدا بکنم، مثلا یه خانم دوستان اگر نیاز به اسمش میگم، بعد مثلا ایشون دفعهشون زنگ زدن برای مهمان، من خیلی زمان طولانیه دیگه نمیدونم.
نه عزیزم، شما یه روان پزشک خوب آگاه استاد دانشگاه پیدا کنید برید. من
بعد یه مشکلی که دارم این که الان مثلا این خانم ایشون خانم شهریار که خواهم باشه، بعد
شما
بخواهید
سایتشون
خب خیلی
عزیز من که نمیخوام شما راجب آدم ها صحبت کنید، من هی داری به شما میگم برو دکتر، هی داری راجب اطلاعاتی میدی که من خودم اینا رو میدونم قربونت برای
که فقط میخوام این که دارم خواهد دکترش مرد باشه.
حالا خب دکتر مرد پیدا کنین، من که به شما گفتم برید دکتر زن، شما یه آقای دکتر روان پزشک پیدا کنید برید سراغ اون شهرم، پیدا کردنه ده ها و صد هاش مشکلی نداره. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی،
خواهش
می‌کنم. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم عزیز. شنگان عشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرحمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951
MHF Recording تقدیم میکند فریما شهراز Live in Concert.
دیوانه با سرگشت با مستی منو در
شب شور و شیدایی با همکاری هنرمندان ارزنده موسیقی ایران به سرپرستی حمید سعیدی.
کنسرت فریما شهراز، مجری برنامه زهره لاله‌زاری، یک شنبه اول جون ساعت 7 بعد از ظهر در سکربال کالترال سنتر.
بلیت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، کیو مارکت و سایر مراکز معتبر ایرانی. تلفن 818-219-6318 818-451-9550
و یا www.irani-ticket.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیس، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، من دیروز به دلیل اینکه کنفرانسی در اورنج کانتی دارم و اینو 16-17 ساله که دارم، کمی زودتر رادیو رو ترک کردم، یعنی رادیو از ساعت 5:40 تا 6 در اختیار دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی پزشک جراح پلاستیک و ترمیمی و زیبایی و بعدم آقای دکتر مهرداد آریانی متخصص قلب و عروق بود. من از هر دو بسیار آموختم، تا اون حد که هم متوجه مسائلی شدم، هم حتی به نوعی به یک اعتبار به یک تشخیصی در یه زمینه‌ای مربوط به خودم، و تا اونجا که فکر کردم باید با این دو عزیز درباره خودم صحبت کنم. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که از این بابت بسیار خوشحالم. ضمناً در کنفرانس دیشب از دوستان پرسیدم، پاسخ بسیاری از شرکت کنندگان این بود که از اینو برنامه بسیار خوشحالن، مشروط بر این که مدت اون کوتاه باشه. و بنابراین به این نتیجه رسیدم که با توجه به هزینه‌های سنگین رادیو و اینکه ما فقط و فقط از طریق آگهی ها به گونه های مختلفش باید هزینه ها رو بپوشونیم و البته خوشبختانه مشکل مالی نداریم و نخواهیم داشت، بنابراین کسی منتظر مشکل مالی ما نماند نداریم. ولی در جهت بهبود برنامه ها این است که از همکنون خدمتون عرض بکنم و از هفته آینده دوستانی که مایل هستند 8 دقیقه یا 16 دقیقه آخر برنامه من رو در روزهای دیگه هم بگیرن، چه صبح ها ساعت در حقیقت 10:40 تا 11 و چه بعد از ظهر ساعت 5:40 تا 6، ترجیح 2 تا 8 دقیقه است ولی دوستان میتونن یه 16 دقیقه هم بگیرن، به دلیل اینکه برخی ممکنه چند روز رو بخوان ما پاسخی نخواهیم داد که یه روزی رو به شما خواهیم داد. روز رو میتونید مشخص بفرمایید یا احتمالاً روزها رو میتونید با دفتر رادیو تماس بگیرید با 310-441-5111 تا ممکنه دوستان در رادیو ندونن که راجب چه هست ولی من در قسمت پیام‌های بعدی با آگاهیشون خواهم رسون. بنابراین لطفاً به این موضوع بیاندیشید که میتونید 8 دقیقه یا 16 دقیقه در آخر برنامه من رو صبح‌ها و بعد از ظهرها و حتی بهترین برنامه‌ها رو که روزهای شنبه و یکشنبه است داشته باشید و ضمناً فرصتی باشه برای صاحبان مشاغل و حرف که بتونن از این فرصت 8 یا 16 دقیقه استفاده کنن، همطور که از قبل هم قرار بوده در برنامه ها باشه و من فکر کردم در برنامه خودم نمیتونه باشه، ولی بعدم با شنیدن این دو عزیز دیروز متوجه شدم که در فرصت کوتاه میشه دانایی و آگاهی لازم رو داد، مطالب ضروری رو در کوتاه مدت ابراز کرد، موجب خستگی نشد، حتی افرادی که کمی ممکنه به این موضوع مرتبط یا علاقمند باشن همچنان براشون میتونه به عنوان یه آگاهی عمومی جالب و جذاب باشه، اون زمانی که در حقیقت پیام مشخص معین علمی است و ضمناً پرسش‌هایی رو در ذهن و در گفتگوهای روزانه هم به وجود میاره و فراهم میکنه. بنابراین اعلام میکنم که از هفته آینده دوستان میتونن برنامه‌های 8 و 16 دقیقه رو داشته باشن، ولی این رو باید مستقیماً با دفتر رادیو تماس بگیرن و همطور که قرار ما در ماه می هست ما با دوستان خوب و عزیز در آژانس‌های تبلیغاتی فعلا کاری نداریم تا فرصت بعد که بعد از پایان این دوره معین در ماه می خواهد بود. امیدوارم این توضیحات روشن باشه. اگر پرسشی داشتید لطفاً صبر کنید که من به همکاران در اینجا توضیح رو بدم. احتمالاً بعد از ساعت 11 اگر مایل بودید تلفن بفرمایید و به دوستان هم در این زمینه اطلاعات لازم رو خواهیم داد. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
ممنون به خاطر وقتتون. من یه سوالی داشتم ازتون، یه توضیح قبلش در مورد خودم به شما میدم. من 34 سالمه، ازدواج نکردم، تقریبا 2 سال و چند ماه هست که وارد امریکا شدم. قبل از اینکه وارد امریکا بشم، یعنی چند سال قبلش میخواستم از ایران خارج بشم، به هر حال الان اومدم اینجا و کاملا از تصمیمی که گرفتم راضی هستم. ولی الان مشکلی که دارم اینه که اولا که من سال اولی که اومدم اینجا خب کارهای مربوط به مهاجرتم و موندنم و اینا رو انجام دادم، سال دوم وارد کالج شدم، سر کار رفتم، ولی بعدش به خاطر اتفاقی که افتاد، یعنی خونم آتیش گرفت و همه چیزم از دست دادم، چند ماهی خیلی دیپرس بودم. الان تقریبا برگشتم به وضعیت نرمال زندگیم، ولی الان نمیدونم که باید چیکار
کنم. من میتونم یه حرفی بزنم عزیز؟ بله. بذار به شما بگم، برام جالب بود، میخواد فقط ببینم من وقتی شما رو میشنم. یه کسی بیاد به من بگه من اومدم امریکا، سال اول گرفتار اقامتم بودم. خب این اقامت شما در سال 365 ساعت هم نبوده، از 365 روز. دوم، سال دوم خب اشاره کردید، اونو میتونم اینجور دیگه بفهمم، کار کردم و رفتم کالج. سومیش خونه ماتیش گرفت. خب گرفت که گرفت، خونه من و شما که من... نصب کنید. بعد من افتادم تو افسوی برای 3-4 ماه. خونه من آخرش اینه که تنها چیزی که از دست رفته غیر از جنبه های مالی مثلا آلبوم عکسام بود یا یه خاطرات خاص بود، ولی 3-4 ماه دارم بیفته تو افسردگی به خاطر اینکه خونه ش آتیش گرفت.
اوکی، اگه اجازه بدیم من توضیح بدم.
حتما.
نه اصلا من الان مشکلم افسردگی نیست، به هر حال چند ماهی درگیر این بودم به خاطر اینکه خب شوکی بود برام همین که اولش اومدم. سال اولی که گفتم کار مربوط به مهاجرتم، به خاطر اینکه من وقتی که اومدم اینجا در واقع کسی رو نمیشناختم، کسی رو نداشتم، نمیدونستم چه جوری میخوام بمونم، به هر حال سخت بود و یه سالی گذشت تا بتونم کارامو انجام بدم. منظورم این نیست که همش
24 ساعت درگیر اون قضیه بودم، ولی مجبور بودم که منتظر بمونم تا کارهام درست بشه بعد بتونم وارد کالج بشم یا سر کار برم. سال دومم که کالج و سر کار، منظورم از آتش سوزی نبود که الان دیپرسم در مورد اون قضیه. یه اتفاقی افتاد، چند ماهی درگیر اون قضیه بودم. الان
نه من میتونم قطعتون کنم. نه آخه ببین عزیز، من میگم من شما رو دارم چه جوری میبینم. من به شما برگشتم گفتم 15 سال قبل 10 دلارم گم شد، یه ما زندگی گریه میکردم، شما بگی حالا که مربوط به امروز نیست. خب عزیز مشکل منو یه نشون بدی که من چه مسائل دارم برای 10 دلار یه ما گریه میکردم. من عرضم به شما این بود، چون ببینید خیلی مهمه که من شما دنیا رو چه جوری میبینم. اصلا تمام هنر زندگی این که من دنیا رو چه جوری میبینم. همه هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذرد. حتی شما الان تو توضیح بعدی که اشاره فرمودید باز چی گفتید؟ یک سال نمیدونستم چه ارتباط داره به زندگی. شما صبحونتون خوردید، ورزشتون کردید، یه کتابتون رو بخونید، با دوستاتون حرف بزنید، سینما برید، تلویزیون تماشا بکنید، همه کارا رو بکنید. ولی شما یه دفعه میاد یه ماجرا، چرا الان 34 سالتونه مردد بودید؟ بعدم تازه وارد یه کشوری میشید، حداقل اطلاعاتی که باید داشته باشید ندارید. بعدم به این ماجرا که من کسی رو نمیشناسم یا چیزی از این قبیل، خب من اگر همینجوری سوار ماشین شدم رفتم که به مهمونی نمیرسم، من یه آدرس میخوام. یعنی علت این که دارم میگم عزیز، برای که ویژگی روانیتون برای من موضوع و مسئله است و این به من بسیار کمک کرد. بذارید من به شما اینو بگم. من به شما بگم من رفتم 5 دانشگاه درس و با بهترین نمرات به آخر رسوندم، برای شما فرق نمیکنه که بگم 250 دفعه رفتم مدرسه وسطش ول کردم. خب خیلی فرق میکنه عزیز. یعنی میخوام بگم گزارشی که شما میدید برای من بسیار بسیار معنی داره، برای که خودتون برای من مهمید، حرفاتون مهمه، عقیدتون مهمه، جهان بینی نگاهتون مهمه و دلم میخواد این اهمیت هم شما به خودتون بدید که من چجوری دارم با موضوع زندگیم برخورد میکنم. چون ببینید همینجوری شما میتونید بگید چون 44 سالم و همینجوری مشغول بودم، تازه اومده بودم، نمیفهمیدم چیکار باید بکنم، بعد گرفتار مسئولی شدم، بعد یه دفعه متوجه ای بابا من که بچه دوست داشتم چرا ازدواج نکردم، حالا دیگه به من میگم بچه دار نمیتونی بشی و و و. شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر بزرگتر دارم، 2 سال از من بزرگتر هست، یه خواهر دارم که 4 سال از من کوچیکتر هست.
خب شما پس مشکل بچه وسط رو دارید. حالا دومی که شما چی خوندید از این؟
من تو ایران لیسانس هنر داشتم، البته فقط یعنی مدلش اینطوری بوده که فقط دانشگاه رفتم اون درس رو خوندم، بعدش یه کار دیگه انجام دادم و اصلا فهمیدم که دانشگاه رشته که رفتم اشتباه بوده. و این چیزی که شما میگین کاملا موافقم، یعنی خودم هم تو همه چیز زندگیم این شک و تردید و اینا رو دارم و میدونم دلیلش از کجا میاد. الان مشکلی که دارم اینه که الان نمیخوام اشتباه بکنم دوباره. الان اینجا یعنی یه جوری هست که میخوام که تصمیم درست رو بگیرم، نمیدونم کالج باید برم، چه رشته‌ای باید بخونم، بعد میخوام از اون طرف ازدواج بکنم، به بچه دار شدن فکر میکنم، به همه اینا و نمیدونم چی کار بکنم.
نه ببین باز عزیز، باز دوباره همون کار کردی. ببین قربونه، اولا یواشکی گفتی گذشته رو ولش کن، اصلا نمیشه ولش کرد. علتش هم این است که من برخ از وادی اشتباهی کردم، باید برم 30 سال زندان. پس بنابراین قصه این که همینجوری ازش بگذریم نیست، برخورده درسته. دوم همه این مطالبی که فرمودید خب هست، ولی چرا رو هم میرزیدش که بعد گرفتار بشید؟ چرا به من میگید که من قرار یه مهمونی بدم، 10 تا مهمون دارم؟ به من گفتم باید خونه تمیز بشه و مرتب بشه، ضمناً باید خرید بشه، بعد از اون باید غذا درست، بعد از اون خودت باید آماده باشی، بعد باید مواظب باشی که هر کی اومد در رو باز کنی بیان، بعد مواظب غذا باشی که مثلا خراب نشه، نسوزه و و و. بعد این دفعه میگید خب حالا همجوری من مونده. رفتم کفشمو انداختم تو دیگ، ضمناً پیرنم هم گذاشتم روش که خوب بپزه، بعدم یه مقدار گوشت و اینا خریده بودم انداختم خب استراحت کنم، گذاشتمشون رو تخت و و. خب بعد بگم حالا من نمیدونم چیکار کنم. اصلا وارد این بحثا اینجوری نشو قربون. شما اولا یک یا آدمی هستید که حالا که اینجا اومدی، اولین مسئله این که بتونید از نظر کار و درآمد به خوبی و یا خوب زندگی. پس اولین مسئله شما ماجرای درستونه و ماجرای کارتون. دومین موضوع چون سنتون در یه جایی هست که و براتون هم به نظر میرسه مهمه که ازدواج کنید بچه دار بشید، شما قراره روزی 8 ساعت 10 ساعت به مدرسه و کار فکر کنید یا انجام بدید، شب هم روزی 4 ساعت به دنبال یافتن همسر باشید. اینا مسئله شما میشه. بنابراین هیچ هم با هم قصه بچه هم تا شوهر نکنی تو مدتی نگذره بچه نمیاد. پس بنابراین ما موضوع بچه دیگه نداره. این که ما بگیم مهمونا که اومدن بعدن با ظرفا رو شست، الان نمیشه رفت ظرفا رو شست، ظرفا شسته هست، بذار مهمونا بیان برن ظرفا کثیف بشه بشونیم. بنابراین چرا بیخودی دفعه میگید همه چیز رو هم ریخته؟ نه، هیچ چیزی رو هم نریخته، شما رو همش میریزید. از این شما الان به من بگید که چگونه از نظر اقتصادی و مالی زندگی اقتصادی شما، برای که این حواس و خونی است که نباشه آدم میمیره، چگونه زندگی؟
بله من یه کار پارت تایم دارم اینجا.
بسیار خوب. آیا این کار پارت تایم کفاف زندگی عادی معمولی شما رو که احتیاجات اولیه رو برآورده کنه میده یا نه؟
بله
میده. بسیار خوب. پس ما حداقل شما یه سرپناهی دارید، غذایی هم دارید. دوم،
بله،
شما انگلیسیتون در حدی هست که بتونید برید کالج، درسته؟
بله.
بسیار خوب. آیا شما تا به حال که واحد درسی رو نگذروندید؟
چرا، گذروندم. من یه ترم رو گذروندم، الان توی ترم دوم هستم، ولی توی این ترم فقط یه درس بیشتر بر نداشتم.
چرا؟
به خاطر اینکه یعنی همون تقریبا الان شما چیز میکنین دوباره بعد همون قضیه آتیش سوزی و اینا خیلی درگیر بودم، حالا درگیر خونه پیدا کردن، تقریبا شهرم عوض کردم، یه جورایی وقت خیلی نداشتم برای این قضیه کالج رفتن و با بیشتر کار میکردم که جبران اون قضایا بشه. اینه که این ترمو ترجیح دادم که هم یک کمی استراحت بشه برام، یک کمی هم به چیزای دیگه هم برسم.
بسیار. حالا شما من بفرمایید که شما در حد اگر بیش از این نیست، دو سال اول که باید درسای عمومی بخونی، جنرال ایجوکیشنه که بتونید ای خودتون رو بگیرید، درسته؟
بله.
پس بنابراین الان ما مشکل نداریم و بعدم شما میدونید این درس های مقدارش اجباری است، باید بردارید، مقدارش انتخابی یا الکتیوه، میتونید انتخاب کنید. حالا گرایش شما، حالا که یه ذره واقع بینتر هستید، برای این شغل و کار آیندهتون یا رشته تحصیلیتون به چی هست؟
یکی از مشکلات خیلی بزرگ من همینه. من اول که اومدم فکر کردم که میخوام لا بخونم، بعد یکم که تحقیق کردم دیدم که خیلی طول میکشه اول، بعدش هم اینکه یه مقدار برام شاید سخت بشه. بعدش فکر کردم که بیزنس میخوام بخونم. الان تو بیزنس هم شک، یکی از شکام اینه که خب چون من یه بار یه رشته خوندم که اصلا نتونستم ازش استفاده بکنم، الان خیلی میترسم که نکنه دوباره این اتفاق بیفته، دوباره این اشتباهو بکنم. الان تو ذهنم همون بیزنسه، ولی باز مطمئن نیستم اصلا در مورد.
ببینید عزیز، اولا شما یک قرار است که واقع بین باشی. اینکه آدم توی کشور دیگه مثلا 32 سال بزرگ شده، با زبان و فرهنگش کشور دیگه آشتانیست، رفتن تو برخی از رشته ها خیلی موفقیت آمیز نخواهد، برای که شما باید در حدی باشید که نوع حد خوبی باشید که شهروندان اون کشور هستند. بنابراین ای بسا جز در شرایط خاص خوندن رشته حقوق یا لا کار درستی نم. ماجرای بیزینس هم دو تا معنی داره، یکی یعنی همه چیز، یکی یعنی هیچ چیز. و به همین دلیله که شما وارد رشته ای شدید، مثل آدم بگه میخوام همون رشته هنریتون میمونه، که اگر یه ظرفیت و زمینه دارید دارید، اگه ندارید خیلی با خوندن دانشگاه به جایی نمیرسید. اما همین کالجایی که شما میدید تستایی دارن که به شما نشون میدن علاقه و توجه شما کجاست، استعداد و قابلیت های شما تو کدام یکی از این رشته است، رشته فرض کنید پزشکیه یا مهندسیه یا چیزی از این قبیل. و بعدش هم شما نگاه میکنید به انواع شغلایی که ممکنه بعد از گرفتن لیسانس یا فوق لیسانس یا هر چیزی خواهید داشت، به درآمدا نگاه میکنید، به نوع زندگی. اگر یه آدمی هستید دلتون خواهد با مردم باشید، خب معلوم زندگی انتخاب میکنید که ارتباط با مردم. اگر دلتون خواهد نه با ماشین و دستگاه باشید، حوصله مردم رو ندارید، تیپ منزوی خجالتی هستید، خب آدم بهتره بره توی رشته‌ای که بتونید بشینید جلو مثلا کامپیوتر یا دستگاه یه کاری بکنی، یا به هر حال ارتباط کمی داشته باشید. موارد باز درست مثل همون مطلب قبلی، رو هم نریزید که گرفتار بشید. و بعدم شما در حقیقت هم با تستی که میتونید بدید و هم با نگاهی که میتونید بکنید، میتونید بگید خیلی خب من بین این یکی دوتا رشته شک دارم، درست مثل همین دوتایی که گفتید. ولی به نظر من هر دوتا، چه لا رو با توجه به اینکه خارجی هستید، چه بیزینس رو با توجه به اینکه سرمایه ندارید از یه طرف، از جانب دیگه ماجرای بیزینس و مدیریت و معلمی اینا یا مثل هنر، اینا یه چیزایی است که یه آدمایی دارند، یه ده آدم‌ها خیلی کم توش دارند. اگر خیلی دارید خب یه مسئله است، ولی اگر نه نه. و چون تا به حال شما من یه پیام میدید که من گم و گیجم، I'm lost and confused، علتش هم میشه فهمید، بچه وسطید، فاصلتون با بعدی چون 4 ساله مقدار نقش مادری هم داشتید، همین سبب میشه که خیلی با ازدواج و اینا رابطه خوبی نداشته باشید. شعارشو ممکنه بدید ولی اقدامشو نه و بقیه موارد. حالا اگر فکر کنید با توجه به این حرف و هنوز ما قراره با هم صحبتی داشته باشیم، باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، حرفو رو ادامه بدید. اگه فکر کنید صحبت میکنید حتما عزیز چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید، واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب، از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است، چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-9999 و عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50 50 100.
اطلاعیه رادیو همراه 100.3 FM HD3. رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که تا تاریخ 31 ماه می 2014 با خرید یک اعلان رایگان معادل آگهی خریداری شده دریافت خواهند کرد. این تخفیف شامل آگهی دهندگانی می شود که مستقیماً با رادیو همراه تماس گرفته و حداقل یک اعلان در یک روز یا 30 اعلان در یک ماه خریداری کرده اند. این تخفیف تا پایان سال 2014 ادامه می یابد. لطفاً نرخ آگهی رادیو همراه را با دیگر وسایل ارتباط جمعی مقایسه کنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله ممنون آقای دکتر. من در ادامه صحبتام می‌خواستم بگم که این سوالی که هنوز برام هست اینه که الان یه آپشن دیگه‌ای که دارم میتونم که به جای اینکه کالج رو بخوام، یعنی از اول شروع بکنم، حالا دو سال جنرال ادویکیشن، سه سال بعدش تقریبا یه چیزی دلوشه 5 سال پول می‌کشه، یه خورده از اول شروع کردن برام سخته. فکر می‌کنم مثلا خب میتونم تافلمو بگیرم، بعد یه جورایی واحدایی رو ترانسفر بکنم، یه خورده مدت کوتاه‌تر بکنم. نمیدونم کدومش درسته.
شما الان هم میتونید مقدار از واحداتون تو کالج به حساب بیارید. شما اگر ترانسکریپ یا آن درسایی که خوندید بیارید، ممکنه کالج ها به شما یه مقداری بدن یا بعدن برای رفتن به دانشگاه مسئله نداشته باشید. لیسانستون رو قبول نمی کنن اگر تو زمینه هنر اونجا گرفتید، مگر رشته های خاصی یا مگر مدارس خاصی. هنوز شما با همون لیسانس هم میتونید به دوره فوق لیسانس رشته‌های مرتبط یا حتی نامرتبط بشین. الان مدارسی در امریکا هستن که لیسانس ایران رو از هر جا باشه تقریبا قبول میکنن و بهتون فرصت فوق لیسانس و اینا رو خواهند داد. ممکنه مثلا فرض کنید چند واحد بخوان داشته باشید، اونم نه همشون. چون ببینید در امریکا یه چیز نزدیک 8-9 هزار مؤسسه آموزش عالی، از این 8-9 هزار 3-4 هزار تاش نصفش رو به راحتی میشه رفت توش نشست، ولی همینقدر که ظاهرا داشته باشید. بنابراین اگر دنبال مدرکید یه قصه است، ولی اینکه شما بخواید بعداً با اون مدرک کاری بکنید برمیگرده به توانایی که مثلا فرض کنید، مثال دارم اصلا فرض کنید شما اصلا به یه دلیل دلتون بخواد لیسانستون استفاده کنید، الان مدارسی هستن حتی میتونید بید MBA بخونید، یعنی Master of Business Administration، و خب یه جایگاه فوق العاده مهم و با ارزشی داره و معلومه که شما اگر از دانشگاه معتبری با MBA بیرون ای بسا 150 هزار دلار بتونن یا 120 هزار دلار هم دن، جای دیگه 20 هزار دلار هم نمیدن. اما اگر شما کسی هستید که فرض کنید یه ثروتی پشت سرتونه، یا چند نفر تو کار بیزینس بودید و در ایران شغل و کاری تو این زمینه داشتید، یا الان برنامه‌ها و ایده‌ای دارید یا ارتباطاتی دارید، خب شما اونو دارید درس رو میخونید برای اینکه مقدار آگاهی‌های تازه پیدا کنید و ضمناً مدرکی هم داشته باشید و برید این کارو بکنید. ولی اگر قرار باشه شما الان فرض کنید با همین لیسانستون برید این مدارس بستاق قالبی و قلابی فراوونی که وجود دارن، حتی به شما ممکنه مستر آف بیزنس ادمنستریشن MBAتون رو بدن، ولی نه کاری میدونید نه کاری خواهید کرد، فقط احتمالاً ممکنه بتونید وقتی که میان خواستگارتون بگید فوق لیسانس یعنی MBA دارن. اما چون من دیدم دوستانی که دارن، ولی وقتی باشون حرف میزنید متوجه میشید حتی یه مطالب ساده بیسیک اقتصادی یا بیزینس رو یا حتی حسابداری رو نمیدونن. به همین جهت است که شما باید تصمیم تو بگیری عزیز، تصمیم تو بگیری که من میخوام یه رشته ای بخونم که مهارتی پیدا کنم، یعنی مرحله سکیل برسه، یعنی از دانایی و توانایی به مرحله مهارت برسه و با اون مثلا 30 سال کار بکنم و این کارو دوست دارم، علاقمندم. یه زمانی است که نه، میخوای اوضاع رو بگذرونی. این که شما الان برگردی بگی که من میخوام باز دو مرتبه دانشگاه نرم، نه اصلا من حتما با تو مخالفم، برای که شما رشته‌ای که خوندید و کاری که کردید با توجه به حرفایی که زدید درست نیست. اگر میخواید درس بخونید، اگر میخواید از طریق مدرکتون و بر مبنای مدرکتون کار مناسب پیدا کنید، همون بهتر از آغاز شروع کنید. بعدم ببینید یواشکی شما یه جوری چجوری مسئله رو در رفتید ازش، گفتید 2 سال طول میکشه اینو تموم کنم، 3 سال بعد. کی گفته همچه حرفی؟ اولا شما که مدتی گذروندید، 2 سال هم میتونید تموم کنید حتی زودتر، 2 میتونید 2 سال هم دوره 2 سال بعد تموم کنید. کی گفت 5 سال؟ خب
4 سال.
خب خیلی عزیز، 4 سال با 5 سال، 4 سال وقتی که 25% بهش اضافه کنید میشه اون. شما نمیتونید شما نمیتونید به آدم 1000 دلار بدید بعد 1250 دلارمو بدید.
نه آخه چیزی که من دارم میبینم، اکثر کسایی که حالا از ایران اومدن و اینجا کالج رو شروع کردن، تقریبا میبینم توی این 2 سال کالجشون براشون یه مقدار بیشتر طول میکشه، یعنی چیزی که من دیدم تقریبا همون 5 سال میشه برای گرفتن
درس. شما اصلا منم درست برخلاف شما، چون آدمایی دیدم که از ایران اومدن 2 سالشون رو 1 سال 1.5 سال تموم کردن.
البته خب خیلی بستگی به این داره که چون من کسی هستم که باید مجبورم در کنارش کار بکنم و درس بخونم. شاید اگه میتونستم فقط درس بخونم قطعاً 4 سال تموم می‌کردم، ولی اینو در نظر میگیرم که من همه وقتمو که نمیتونم درس بخونم، به خاطر همین خب قطعاً یه مقدار دیرتر تموم میشه.
نه حتما اینجوری نمیشه. صبر کنید. شما به دلیل اینکه بتونید لیسانس بگیرید 4 ساله عزیز، در حقیقت باید تو سیستمای کوارتری یه چیزی نزدیک 18 واحد و در سیستم های سیمستری 12 واحد بگذارونید و 12 واحد یا حتی 14 واحد یعنی 14 ساعت کلاس و برای 14 ساعت کلاس اگر بخواید نمره بهترین نمره رو بگیرید 14 ساعت دیگه کار رو بنابراین میشه 28 ساعت در حد اکثر وقت با شما 28 ساعت تقسیم بر 7 میشه روزی 4 ساعت. ببینید من بحثی که با شما دارم اینه که نگاهی که شما دارید به نظر من یه نگاه آدمیست، اذیت نشید، که وقتی به درس و کار میرسه جز در مواردی که یا مجبور باشه بخواد حرف بزنه خیلی جدی نیست و این کار نمیکنه عزیز، این از این طریق کار نمیکنه. شما به من بگید که نه من در حالی که موضوع اصلیم درست دارم میخواد درس بخونم، درسم میخونم، یه کاری هم میکنم، اما راستش رو به شما بگم ترجیح میدم ازدواج بکنم، همسری داشته باشم که به هر حال یه مقدار این فشارا رو از روی من کم کنه، منم درسامو بخونم و و و من اونو خیلی برای شما راحت‌تر میبینم، یعنی اون خیلی واقع بینانه ترم هست. برای اینکه شما تا به حال عزیز به من، چرا گفتم گذشتتون مهمه، تا به حال به من نشون ندادید که موضوع رو واقع بینانه و بعدن به دنبالش مسئولانه حرکت میکنید و تا زمانی که بخواید واقعیت رو اینگونه 25 درصد اینجا کم کنید، بعد چون کسی نمیدونه اون حرفا رو بهش بزنید که من اصلا قبول نمیکنم. عزیز من وقتی با 2 تا فوق لیسانس از ایران اومدم اینجا از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا 30 ساعت درس میخوندم، نمیخوابیدم. شما به من نمیتونید بگید و بعد من باید با 7 تا دانشجوی دیگه، ما 6 تا دانشجو دیگه، 7 تا بودیم دوره دکترا با اونا که همه امریکایی بودن، اسپید ریدینگ و فاست ریدینگ میدونستن، من هنوز یه فاست نخونده بودم، اونا تمام کتابو خونده بودم، باید کنار اونا میشستم، رقابتی نبود ولی باید در حد اونا میبودم و بنابراین داستان 16 ساعت 18 ساعت درس خوندن بود، نه برای 1 سال، نه برای 3 ماه، نه برای 6 ماه. ولی وقتی شما هدف دارید تکلیفتون مشخصه، حالا شما بیاد کنارش موضوعی از این قبیل رو در بیارید عزیز، نه یک کمی خودتون رو ارزیابی کنید و ببینید کجایی سایید. من هیچ اشکالی هم نمیدونم که شما بخواید آهسته برید یه جور دیگه زندگی کنید، ولی نمیخوام تو توهمات و تصورات باشید. یعنی شما باید بگید بسیار خوب، من در این سن اومدم اینجا، من قرار بوده 18 سالگی اینجا باشم، 16 سال بعد اومدم 34 سالی، حالا که میخوام بخونم و حالا که تا به حال یه ذره بازی درآوردم در قسمت درس و کار، من باید بگذارم هفته 40 ساعت رو این کار، تموم شد رفت. تازه من با 30 ساعت شما راضی ام، حتی به نظر من 20 ساعت 25 ساعت هم کافی است. این شماره یک. دو، حرف شما این است که من تو شرایطی هستم که دوست دارم ازدواج کنم، پس باید وقت بگذارم اینور اونور برم، با آدما آشنا بشم، از همه راههایی که شناخت رو ممکن میکنه حرکت کنم تا بتونم به نتیجه برسم. این دو تا موضوع منه. و شما نگاه کنید به آنچه که مسئله خوشبختی انسان، بهزیستی انسان در بزرگسالی، در کودکی، اون چیزی که ما رو میسازه و ویران میکنه، برخورد پدر مادر و حوادث اتفاقات کودکی است، تو 12 سال اول در بزرگسالی دو چیزه، کار ماست، یعنی درس و کار ماست و روابط ماست، ریلیشنشیپ. شما درست اومدید اینجا، 95 درصد زندگیتون با دور این دو تا موضوع بچرخه. حالا آیا اصلا اومدن شما به امریکا درسته؟ آیا اینجا برای این دو تا کار مهم و اساسی شرایط و امکانات وجود داره؟ آیا شما آماده هستید که برای رسیدن به هدفهای در این زمینه اقدام لازم رو بکنی؟ خب اینا پرسشه. اگر شما فرض بفرمایید آمدید امریکا و پشتی رفتید یه منطقه‌ای که مثلا ایرانی نشین نیست و ضمناً شما با توجه به اینکه تازه آمدید ترجیحتون است که همسر ایرانی داشته باشید، خب معلومه 3 سالم اونجا بمونید و از راه‌های ممکن برای ایجاد ارتباط کوتاهی کنید، خب 3 سال دیگه هم همین وضعیت خواهید داشت. بعد به یه جایی میرسید که ماجرای ازدواجتون و بچه‌دار شدنتون منتفی است. در این حال شما قرار واقع بینانه با یه آدمی صحبت کنید یا یه مقدار اطلاعاتی چسب کنید. آیا واقعا اصلا شما دنبال ازدواج هستید یا همه این بازی‌ها رو درآوردید ناگاه که ازدواج نکنید بچه‌دار بشید، چون شما بچه‌داریتون در ارتباط با خواهر کوچیک‌ترتون کردید. و ای بسا تمام اینا بازیست برای که ازدواج دیر بکنید یا ازدواج نکنید یا بچه دار نشید. خب حداقل خودتون باید خودتون رو بشناسید عزیز، برای اینکه روزی که شما رفتاری اینچنین که خودتون توصیف فرمودید بیان میکنید، مثل آدمیست که نمیخواد یه کاری رو بکنید، یعنی مثل منیست که به من بگید چرا من تلفن نکردی، والا وقت نداشتم اصلا تو یک ماه، بعد تلفن تو خب گم کردم، خب این 20 تا دوست مشترک ما داریم از اونا میگرفتی، بعد فکر کردم آخه مزاحمتون میشم، بعد فکر کردم که شما حتما مشغول، همش دروغه دیگه. یعنی این درست مثل آدمی میمونه که به دوستش برگشت گفت حالا من تلفن ندارم به تو زنگ بزنم، بی معرفت تو قرار نیست که زنگ به ما بزنی. میدونید یه ذهنیست که بازی میکنه و جلو خودتون رو بگیرید عزیز. یعنی من جای شما باشم جلو آینه میشتم بعد بگیرم اسمتون هر شد بگیر ببین خانم میخوای چی کار کنی راجع به درس و تو حاضری جمع و جور کنی توانایی شو داری؟ یه دفعه ممکنه به این واقعیت برسید که نه درس خوندن برای من سخته، انگلیسی برای من مشکله، حوصله‌ام سر کلاس ها سر میره، اونجا احساس بدی میکنم، اونجا میرم میشتم رنج میبرم. شاید یه دفعه شما متوجه بشید نکنه من کم بوده توجه و تمرکز دارم، نکنه همه دارن با پاشون را میرن من دارم با دستام را میرم و بنابراین به همین جهت هست که دنبال بهانه‌ای میگردم که راه نرم. خب بذار با یه کسی صحبت کنم، بذار برم تو اینترنت یه چک کنم ببینم علائم ADD کم بوده توجه و تمرکز چیه دیگه. اگه رفت دیدم اونجا 14 تا علامت نوشته، ای بابا 10 تاشو من دارم، خب معلومه باید دارم سراغ یه نفر. یعنی من میخوام اینگونه به شما بگم که شمایی که میخواید الان مهمونی بدید 100 تا تیکه داره این مهمونی، حتی یکیشو انجام ندی، درو باز نکنی، اجاقتون رو روشن نکنید، از مهمونی و شام خبری نیست. به همین سال روزش رو عوض کنید، سه شنبه رو دعوت کردید، سه شنبه برید سینما و همه چی به هم میریزه. به همین جاست ما در دنیایی هستیم که خواستن آفریدنه، یعنی روزی که میخواید باید بیافرید و برای آفریدن باید همه اجزای اون چیزی که ضروری و لازم هست رو خلق کنید. شما باید به وجود بیارید. شما اگر 100 کیلومتر یا 100 مایل هم برید، اگر دم در اون خونه یه متر بیستید قبلش، تمام اون 100 مایل شما میشه هیچی، شما به اون خونه نمیرسید. شما اگر لطف کردید الان اینجا تلفن کردید، شماره آخر رو نمیگرفتید، حتما به اینجا وصل نمیشه. مهم نیست که چقدر دلتون میخواست ما با هم حرف بزنیم، هیچی. یعنی ما همچین دنیای مرتب و منظم میداریم که خوشبختانه این سیستم بستا عددی و دیجیتال به من و شما میگه 5 باید 5 گرفت، 4 باید 4 گرفت. و از این بابت خوشحالم و همیشه هم عرض کردم من چرا رو خط رادیو تلویزیون هستم، تمام امیدم اینه که در حد یک وظیفه و مسئولیت کوچکی که دارم دوستان خوب عزیز رو با دو چیز آشنا کنم: درک واقعیت، پذیرش متناسب مسئولیت. من ببینم واقعیت چیه، یکیش خودمم و دوم مسئولیت. بگم آقا من از اول بیرای رفتم دنبال بازی هستم، حوصله درس ندارم، سر کلاس اذیت میشم، آدم تا زمانی که بتونه تلویزیون تماشا کنه برای چی بشینه سر کلاس، آدم چی یاد میگیره. خب خلاص کنید خودتون رو، تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید، بعد ببینید با اون چیزی که هستید و میخواید باشید و بمونید راضی هستی. اگر نیستید خب یه فکری آدم براش بکنه، یه گفتگویی بکنه، یه مقدار بیشتر بخونه بدونه، حداقل این مطلبی که الان فرمودید نباشه که بعد از این رشته و انتخاب رشته متوجه شم اشتباه و بیخودی کاری کردم و به هر حال حیف که بعدن حال گیر بیافتید. بله من اشتباه گذشته رو کردم، ولی به خاطر اشتباه گذشته که نمیتونم اشتباهات مکرر بعدی رو بکنم. یعنی حالا قرار هست که دیگه بیستم و روزی که به خودم مربوطه یه نگاهی به خودم بکنم و خودمو تغییر بدم، چون کاملا ممکنه و در این زمینه‌ها معلومه وقتی تفکیک بکنم مسئله حله. من درس دارم و ازدواج، روی این دوتا کار میکنم، بی خودی هم بازی در نمیارم که خونم چنین شد یا یه سال گرفتار داره مهاجرت دارم، چون اونا واقعیت نداره عزیز. اونا من دوستان شاینا میگم 15 سال ما زحمت کشیدیم تا پدر مادرمون رو بردیم، یه جوری میگم 15 سال در تمام مدت 15 ساعت هم وقت صرف نکردن، سال یه ساعت، خب طول کشیده. در حالی که آدم وقتی بخواد اینجوری حرف بزنه کار میتونه بالا بگه. به هر حال مواظب خودتون باشید، تست رو بگیرید تو کالج عزیز و با خودتون
اسم این تست چی هست؟
بشکم ووکیشنال تست، ولی برید اونجا با کانسولر مدرسه بگید من میخوام یه تست بدم برای ارزیابی استعدادام، مثلا در چه زمینه تالنتی دارم، بهترین رشته برای من کدام هست. مجانی هم هست بهتون میدن، تکلیفتون هم روشن میکنه، خودتون ارزیابی کنید. ببینید عزیز بگید میخوام ببینم درجه حرارت بدنم چیه، میخوام ببینم فشار خونی چیه، میخوام ببینم وزنم چیه. برید رو وزنه، حدس و گمانی کار نکنی. ما تو دنیای عددیم. تمام پیشرفت دنیا در این 100 سال 50 سال و 100 سال گذشته به اعتبار یا 50 60 70 سال گذشته به خاطر کامپیوتر لعنتی است که میگه من فقط 0 و 1 میفهمم. این دنیا دنیای کمی و عددی است. امیدوارم ما از کیفمون بزنیم به کمیتمون برسیم. خوشحالم باهاتون صحبت.
بله ممنون، من جوابمو گرفتم. خیلی ممنون.
مرسی ازت.
روز خوبی داشته باشین. خدا
شما هم همینطور عزیز. کنار ارجمند با ما باشید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای پی اچ دی با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تاسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک میکند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده. برخلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکت کوچان نجات، فرصه بله، کوچان نجات، توی دروازه، گل برای
ایران. نهایت برای ثبت یک خاطره بی‌نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
بفرمایید.
من یه مادر 35 ساله هستم، همسرم هم 43 سالشونه. ما یه دختر 10 ساله داریم، بسیار باهوش، با محبت، البته آسیب پذیر و خیلی هم حساس. یه 7 سالی هم هستش که از ایران مهاجرت کردیم به آمریکا. من برای 3 تا مسئله خدمتون زنگ زدم، همین دوروبر همین دخترم در واقع. حالا میخوام ببینم یکی یکی باید صحبت کنم.
لطفاً. آره نه لطفاً، یه دونه یه دونه بفرمایید.
مسئله اول که من فکر میکنم بزرگترین مشکلش خودم هستم. من خیلی آدم مقرراتی هستم، همه چیز باید منظم سر ساعت اجرا بشه و متاسفانه باعث شده اکثر مواقع از دخترم جواب نمیگیرم. یه حالت لج و لج بازی گاهی شاید میشه اسمشو گذاشت، عاشقانه منو باباشو دوست داره ولی با من خیلی بیشتر لج بازی میکنه. خب به طب بیشتر وقتشو با من میگذرونه و این زمان بندی ها بیشتر با منه.
حالا اگر من اگر پیشنهادی بکنم که عاشقانه شما رو دوست نداره، از شما مخصوصا وحشت داره چه؟
شاید
حتما این عزیز ببینید، شما ببینید پدر و مادرها متاسفانه فکر کنه وقتی بچه ها بهشون میچسبن به دلیل عشق، نه، بچه به دو دلیل به مادر و پدرش میچسبه، عشق وحشت. این اول. حالا میفرمونید بعدم شما یه دونه بچه آوردید محرومش کردید از خواهر و برادر، بعدم بکن و نکن و باید نباید این چیز. شما نگاه کنید به تمام مطالعات علمی، بچه مهمترین موضوعش مسئله آزادی. مثلا انسان با آزادی تعریف میشه، با آزادی انتخاب قانون درسته نه فرماندهی، و بعد با توجه به آنچه که شما میفرمایید مسئله کاملا دگرگون شده. بچه بین 1 تا 3 سالگی و بعدش قرار پر پرواز پیدا کنه، یعنی پدر و مادر فقط باید شرایطی فراهم کنن که او با هر کار دلش بخواد بکنه، به خودش و دیگران آسیب نزنه. بین 1 سالگی تا 3 سالگی، 14 تا 30، بین 3 تا 6 سالگی مهمتری مسئله آغازگری و خلاقیت، اینیشیتیو بودن و کریتیو بودن. در غیر این صورت بچه میشه خجالتی، تبدیل میشه به نگران و با خودش دردسرهای فراوون به وجود میاره. بنابراین کار پدری و مادری اصلاً فرماندهی و فرمانبرداری نیست. کار پدری و مادری همکاریه، آموختن کار خوب از راه درستی که مثل هر چیز دیگه رو، هنری رو میاموزن، علمی رو میاموزن، به اون طریق بوده. بنابراین اون چیزی که شما درباره عشق ایشون میگید، نه، ایشون وحشت داره و غیر از شما هم کسی رو نداره. شما نه تنها خداش هستید، ذهنش و زندگیش هست. همه ذهن و زندگی خدا شما. شما فرض کنید یه آدمی شما رو با تفنگ گرفته، هر اونم تهدید میکنه میکشه، خب معلومه شما چشم از او بر نمیدارید، معلومه که همه زندگیتون میشه و معلومه همه چی یادتون میاد، ولی این نشانه نیست که بگی به بچه عاشق منم شد که به غیر از من به کسی فکر نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم این ماجرا ماجرای جدی است عزیز، یعنی اینقدر جدی است که اساس تربیتی که تربیت نبوده، بزرگ کردن بچه در گذشته ترس و تنبیه و کنترل، ترس و تنبیه کن، بترسه تنبیهش کنیم، کنترلش کنیم با قوانین. در دنیای امروز نشسته پرورش، تعلیم و تربیت. تعریف پرورش چیه؟ پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، یعنی کاری که من شما پشت فرمون کنیم با اتومبیل و کاری که باغبان میکنه با کاشتن یه دانه در زمین، نه اینکه صبح تا غروب دانه رو در بیاره انگولکش کنه، باید بذاره رشد خودش رو بکنه. بنابراین آنچه که شما من میفرمایید، میخوام به شما بگم نظری که دارید بسیار درسته که کار رسته به لجبازی، یعنی موضوع شده در وحشت. تنها چیزی که باقیمونه جنگ قدرته، پاور استراگل، یعنی حالا کی ببینیم زورش میرسه کجا چه کار بکنه. میفرمون.
خواهش میکنم. خودم خیلی ناراحتم از این موضوع، چون فقط موضوع بچه من نیست، من زیادی همه چیز باید به نحو احسن برگزار شه، یعنی حتی در مورد خودم، یعنی انقدر زندگی رو به خودم تلخ میکنم گاهی. خب تو ایران من همسرم هر دو تحصیل کرده بودیم و کار خیلی خوب داشتیم، بنا به دلایلی که همه فکر میکنن که حالا بچه‌شون رو از اونجا بیارن بیرون و اینا، خلاصه ما هم اومدیم، من و مجبور شدیم دوباره اینجا درس بخونیم و این حتی این درس خوندن من اصلا با لذت برای من همراه نیست، یعنی مخصوصا تا 1-2 ترم قبل همش چون بایستی همیشه A میگرفتم روی تمام درسام خودم رو میکشتم، یعنی زندگی به هم زهر میشد. یعنی طفلی فقط بچه من نیستش که من میخوام تمام کاراش به سر ساعت و نمیدونم اینا باشه.
من میدونم عزیز، ببینید عزیز، صبر کنید چون اینا مهمه. من بچه هم حرف این بود که من اصلا پسر خوب نمیخوام، من بچه متوسط میخوام، اوریج. من عرضم این است که هیچ کاری رو نباید کامل انجام، هیچ کاری. خونتون مهمون دارید یه تیکش بذارید کسیش بمونه، برای که تنها راه جنگیدن با این فکره، برای که روزی که پرفکشنیزم اذیت نشید، پرفکشنیزم یا کمال پرستی از یه حدی بیماریست، fear of criticism، ترس از انتقاد، ترس از اعتراض. معلومه که شما میتونید کارمند فوق‌العاده‌ای، پزشک عالی قدری بشید به دلیل دقت و توجهتون، ولی با کشتن خودتونه. جهان اگر توش flexibility، قابلیت انعطاف نباشه، اصلا ارزش زیستن نداره. ما دستگاهی مکانیکی نیستیم، اصلا به همین جهت است که اون چیزی که شما میفرمایید اصلا انسان مسئلهش با حق انتخابش و آزادیش، حتی از در بالاتر، حق اشتباه، حق گناه، حق جرم نه، جرم عملیست مخالف قانون گرفتاریست، اما من حق اشتباه دارم و حق گناه دارم، بین من است و خدای من اگر باور دارم، به کسی هم مربوط نیست. یعنی پذیرفتن این اصوله. چرا داستان اعلامیه جهانی حقوق بشره؟ اولی مادهش چیه؟ همه افراد بشر آزاد به دنیا میاد. چرا ما بچه هون اسیر میکنیم؟ چرا؟ چرا ما میپذیریم انسانن ولی اولین اسارت رو ما بهشون میدیم؟ بعد خودمونم میشیم اسیر خودمون، بعد میشیم اسیر سیستم، بعد حالا باید نمرات رو چنین و چنان گرفت. من همیشه عرض کردم، من یکی از شعارام در ایران این بود موقعی دانشگاه، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است.
بله.
پاش محکمم ایستاده بودم. مهم اینه که حتی به طعنه، حرف این بود که خدا هم آدم متوسط بیشتر دوست داره. ببینید از اونها بیشتر خلق کرده. عقلش میرسه دیگه از چی درست کنه. خوبا رو درست کم کرده، بدا رو هم کم درست کرده. بیشتر رو ما مردمان متوسط رو درست کرده. با آدم متوسطی که زندگی رو برده. میانه روی اعتدال دیگه. همه جا.
بله.
حالا به من بفرمایید چه خبر از گرچه من و شما خیلی حرف با هم داریم. ولی میفرمایید. بله. جا.
خواهش میکنم. یکی همین خودم خیلی عذاب وجدان دارم، یعنی خودم حس میکنم که مشکل اصلی منم. دوم این که بازم احتمالا ربط به این جریان اول داره، قدرت انتخابش خیلی ضعیفه، شاید به دلیل این باشه که ناخودآگاه، چون من میخواستم همیشه شیک‌ترین بچه باشه، همیشه بهترین باشه، احساس الان که دارم فکر میکنم ناخودآگاه خیلی اشتباه میکردم و شاید من همه چیز رو انتخاب میکردم.
ببینید عزیز، باز ببخشید شما رو قطع کردم. من شما بودن یادتون باشه سی دی فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت، من اگر بگن روزی که مردی دلت بخواد تو قبر چی بذاری، این سی دی و دی وی دی است. 4 تا 15 ساعته، 15 تا اصل عوض شده، 50 تا چم دگرگون شده، مال همه پدرم دارست. فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم و تربیت، یعنی این چیزی است که اونجا به هر حال آمده است. چیزی که میخوام به شما بگم اینه که شما در ارتباط با فرزندتون اولا اصلا دیر نشده، یعنی همه این چیزها رو میشه دگرگونش کرد، چون تا 12 سالگی فرصتی در اختیار پدر مادر، بین 12 تا 18 سالگی فرصت طلایی دیگری دست میده برای این دگرگونی. بنابراین همه این چیزها رو میشه درست کرد. بی خودی با عذاب وجدان و چیزهای از این قبیل حرکت نکنید که کار دست خودتون. اما بذارید چیزی به شما بگم، من همیشه عرضم این بوده، بزرگترین خیانت پدر و مادر اینی که بچه ها رو از کار بیندازه. همه کارها رو بچه ها باید با اشکال اشتباه انجام بدن و مهم هم این است که انجام بدن. به همجاست که تو اون سیدی ها بردن، بچه 10 ماهه توان اینو داره که جوراب خودش رو کمک بکنه در بیاره، باید کمکش کرد. هیچ کاری رو برای بچه نباید کرد، هیچ تصمیمی رو برای بچه نباید گرفت، هیچ. شما اگر برزم توجه کنید، من یک بار به بچه هام نگفتم چی بخور چی بپوش و چه نکن. امکان نداره اینا مثلا توی مهمونی یا توی رستوران من میگن مثلا پدر چی بخوریم، موقعی که بچه بودن، برای که میدونم یه جوری نگاهشون میکنم که به من چه مربوطه، به من چه مربوطه. ببینید موضوع اصلی و اساسی اینه که بدترین کاری که ما اون از تصمیم روزیم، نتیجتاً فرزند شما حرفش اینه که یکی دیگه تصمیم میگیره. حتی وقتی معلمش بهشون میگه این کارا رو به عنوان تکلیف مدرسه هومورک انجام بده، فقط فکر کنی خب اینو کی به مادرم بدم، مادرم چی کارش میکنه، فکر نمی‌کنه که وظیفه و مسئولیت منه. و به همین جهت است که شما درست عکسش رو باید بکنید. من تو توصیه‌ام تو این زمینه دارم. عکسش چیه؟ شما از این بعد میگید که دخترم، من از این بعد لباسمو تو باید انتخاب کنی. هیچی نمی‌خرم، نه کفش، نه لباس، نه کیف، مگر با نظر تو. اصل. و تو هم باید مال خودت بخری. هرگز من به تو نمیگم. تو میری انتخاب تو می‌کنی، من پولیشو میدم. اصلاً نمیام با تو مثلا تو مغازه. دم مغازه میشم، دم کشیر میشم، لباسو بیار بگیریم. اصل. لباسای منم تو انتخاب می‌کنی. تموم شد. هر چی هم بگی و اصلا مهم نیست رشته، اصلا مهم نیست بده، میخری. حرفتون این است که مثلا در حد $100 میخوام بخرم، برو وسط اینا یه لباس برای من پیدا کن، بگو من تنم کنم، اندازم بود بریم. اصلا شما باید بشه نه تنها اختیار انتخابشو بدید، انتخاب اختیار خودتونم بدید دستش. و از این بعد حرف نیست که ما هر وقت رفتیم بیرون من تصمیم میگیرم. از این به بعد این تویی، این قلم و کاغذ، بنویس صبحونه مواد چی بخوریم، نهار چی، شام. برنامه برای 6 ماه در اختیار توه. تو تعیین کننده و تصمیم گیره. هر چی هم بذاری من میگم. صبح پیتزا، پیتزا. ظهر پیتزا، پیتزا. شب پیتزا، بیسار. چقدرم انتخاب خوبی. مبادا باش بحث بکنی. ببینید شما باید تمام اختیار رو به او بدید. مثلا یه دختر 10 ساله یه دفعه متوجه میشه که این بازی تموم شد. It's over.
بله.
چاره ای غیره. ببینید من تو کنفرانس کودک درون بعد از اینکه تستا رو دادم و پشتش توصیه ها رو دارم برای کارا. یکیش از اونها همینه. شما از این بعد حتی به پدرش میگید تو میخوای کراوات بخری دخترت باید نظر بده. هم برید. رنگ کت شلوار اون هیچ هم مهم نیست. یادتونم باشه. اولا اصلا مهم نیست. چون تمام این کوششی که من و شما برای این همه نمایش میکنیم هیچ ارزشی نداره. چون یه توهم و تصوری داریم که مردم میان ما رو ببینن. نه هیچ کس تو هیچ مهمونی هنوز نیومده منو ببینن. همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین شما برید مردم رو ببینید و با خودتون هم راحت باشید. میفرمایید. مشکل دیگه که باش دارید چیه؟ چون چند دقیقه وقت هست.
بله چشم. مسئله سوم اینه که این چون تک فرزند هستش، خب ما سعی میکنیم که مشغولش کنیم با کلاسای موسیقی، زبان، پلی دیت براش زیاد میذارم. فقط یه مسئله دیگه این هستش که خیلی جمعیت اسپانیش اینجا زیاده، من برای همشون احترام قائلم، ولی مسائل اخلاقی تا جایی که ما متوجه شدیم اصلا براشون مهم نیست. یعنی اصلا خیلی کم، بی اکثر بچه ها اطلاعات بسیار زیادی در مورد چیزایی دارن که اصلا ربطی به سن نشون نداره. آرایش کردن، جلب توجه پسرها، نمیدونم راجع به سکس خیلی صحبت میکنن و اینا، و چون دختر ما یه دونه هست خب خیلی وابسته میشه، خیلی سریع وابسته میشه و یک کوچولو هم میشه گفت از اونا حرف‌شنوی داره. حالا خدا رو شکر من و همسرم خیلی با آرامش، یعنی حتی جایی که تنمون میلرزه از حرفایی که این میاد میزنه که فلانی اینو گفت یا اینجوری کنیم اینا، خیلی با آرامش سعی میکنیم بگیم که دخترم اینا مثلا برای سن شما الان خیلی زوده، شما 10 سالتونه، تمام دختر و پسرها، ما هم با دختر و پسرها بزرگ شدیم،
اصلا اینا هیچ فرقی نمیکنه، اصلا وارد این بحث اگر محیط رو نامناسب میدونید جاتون عوض.
بله.
اگر محیط رو مناسب میدونید به جنگ محیط نرید، شما بازنده اید. ببینید بانوی ارجمندی مثل شما مدتی قبل اومدن رو خط گفتم من یه دختر 12 ساله دارم، همین حرفا آیا بنشونمش همه مسائل راجع به موضوع جنسی رو بهش بگم؟ گفتم حتما این کارو بکنین، هر سوالی دارید ازش بپرسید، اون بیشتر از شما میدونه. این اول. دوم این که به من میفرمایید بچه‌ها در این زمینه‌ها یه مقداری زودتر از سنشون با این موضوع آشنا هستن، یه جنبه مثبت داره، جنبه منفی. جنبه مثبتش اینه که چون تحریکات جنسی به دنبالش نیست یا آگاهی پیدا میکنن اگر درست باشه و ازش میگذرن، اتفاقا درست وقت آموزش الان. جنبه منفیش اینه که بچه ها رو با توهمات و تصوراتی روبرو میکنه که اونا خطرناک. مثلا فرض کنید دختر خانم من میگفت که تا 19 سالگیم من فکر میارم اگر از یه مردی خوشم بیاد حامله میشم. بنابراین هر وقت یه مردی میدم نظر منو جلب میکرد شروع میکردم یه فکرای بدی راجبش کردن و در نتیجه اون از چشم خودم مینداختم. خطری که این تو سن و سال هاست اونجاست. بنابراین به جای این که مادام که اونجا هستید اصلا از این حرفا بزنید هیچ مهم نیست عزیز. یعنی خیلی ساده و راحت قبول کنید که نوع دیگری از این آگاهی ها و ارتباطات همچنان میتونه جنبه‌های مثبتی هم داشته باشه. اگر یه چیزی رو خیلی بد و آزاردهنده میبینید که شک دارم بس است. بعد این که از پسر خوشش میاد و نمیدونم بعد دوست بچهای همسن و سالش بویفرند دارن و گرفت، اصلا خودتون ناراحت نکنید احمد. یعنی اینا هیچ معنای جزی بازی نداره و اتفاقا این نوع بازی، یعنی این مادلینگی که بچه ها انجام میدن برای اینکه تشخیص بهتر و درستی داشته باشن هست. یه اشاره هم کردید با سرعت ازش گذشتید. متاسفانه روزی که ما بچه ها رو به نوعی خودمون بکنه نکن بهشون یاد دادیم و در اختیار داریم، ریموت کنترلشون رو ناچار میدیم دست دوستاش. هنوز زوده ولی شما خواهید دید که نظر اونا میشه 99، نظر شما و پدرش یک، و بعدم شب عروسیش هم میدید دست شوهرش. با اون وقت است که بعد میگیرید میشینید که چرا باید این مرد با بچه من چنین کنه. در چم این است که تنها چیزی که به شما بهش یاد دادید اطاعت و فرمان برداری. ببینید ما در طول تاریخ با دو تا بدبختی روبرو بودیم، یکی احترام ریسپکت و یکی اطاعت اوبیدینس. از اونجایی که خواستن قدرت پاور رو که یه توهمه و واقعیت نداره بکوبن روی ما و من شما رو روی زمین بیاندازن و سوارون بشن، دو تا ستون رو که ما خودمون پاسدار و محافظش بودیم بدادن، احترام و اطاعت، و با این دو تا بدبختی بشریت آغاز شد. و هنوز هم شما نگاه کنید چیزی که برای شما مهمه رعایت یه ظاهر و احترام و یک اطاعت، در حالی که در دنیای امروز به جای رقعت احترام حرمت نشسته و مفهوم حرمت یه نوع یکسانی و برابری انسانه که درش نه کسی بالاتره نه پایینتره نه بهتره نه بدتره. همه we are the same، یکی هستیم. و دوم به جای obedience آمده همکاری. هیچ کس قرار نیست اطاعت هیچ کسی بکنه، حتی اطاعت پدر و مادر. مسئله اینه که باید همکاری کرد. به همجاست که من عرضم این بوده، تنها جشنی که پدر و مادر باید برای بچه بگیرن وقتیست که برای اولین بار به پدر و مادر میگه نه یا سرشو کج میکنه، یعنی من غیر از توام. بنابراین میبینید دیدگاه من شما کجاست. من نه به احترام و ریسپکت که بقایای بردهداری، مسئله عبودیت و درماندگی انسانه باور دارم، نه به اطاعت. نتیجتا مسئله اصلی همکاری و حرمت انسانی است که در همون اعلامیه جانی و بشر اومده همه افراد بشر آزاد به دنیا آمد و از لحاظ حقوق و حرمت یا دیگنیتی با هم برابره. تمام شده رفت. این اون چیز باید پذیر. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. حتما بهتون توصیه میکنم، نه به خاطر سی دی دی ویدیو، یه جوری هر جا که هستید نمیدونم کجا هستید، سی دی فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت بگید. اگه دلتون خواست تولد تا 3 تا 7 7 تا 13 رو هم به دخترتون میخوره، چون تواناییاتون رو میبینم و بعدم به نظر من همه اینا رو میشه عوض کرد. همه، یعنی ماجرا این است که درست مثل من و شمایی که فارسی بلد بودیم، انگلیسی بلد مثلا نبودیم، یاد گرفتیم، این کارم میشه کرد. همچنان فرصت برای شما و همسرتون هست.
خوشحالم باهاتون صحبت. من یه سوال خیلی کوچولو
بفرمایید،
چطوری میتونم یه اطلاعاتی رو، اطلاعات درست در مورد سکس یا این چیزایی که من میدونم خلاصه سنشه و این صحبت ها بینش
اونا رو من آوردم عزیز. من بین 7 تا 13 سالگی مقدار توضیح دادم و بعدم خودتون اذیت نکنید. ماجرای جنسی اصلا به گفتگوها مرتبط نیست، خودتون اذیت نکنید. ماجرای جنسی هم مثل قیافه من و شماست، راجبش حرف بزنیم، حرف نزنیم، مردم تعریف کنن نکنن، قیافه من